السلام على سيدنا ونبينا وحدي قلوبنا عبد الغافر من المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسنين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح الأرواح العالمين لتراب مقامه ابتداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر أعتمني بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در خصوص عقد فضولی تمام شد. فقط دو تا استدلالی که چند نفر از بزرگان در خصوص کشف کرده بودند، یعنی که ما تفصیلش رو گفتیم، حالا فقط دو تا استدلال در مقام باقی مون، دو تا استدلال رو بگیم که وارد بحث بعدی بشیم. وحث کشف رو امور متعددی دانستن، از مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی محقق کرکی نقل شده که فرمودن اینجوری استدلال کردن، میگفتن که عقد سبب تامه برای ملکیت، اون چیزی که باعث می شود شما به وسیله او بتوانید ملکیت رو ایجاد کنید و مشتری مالک مبیع بشود و بایع مالک ثمن بشود، خود ذات عقد همین ایجاب و قبوله. نهایتش این تمامیتش با رضایت متأخر کشف می شود، زیرا اگر قرار باشد یک امری خارج از این عقد، خارج از این ایجاب و قبول، اون تأثیر گذار باشد در تمامیت سببیت عقد و با وجود اون تازه عقد بخواهد ملک رو ایجاد بکند، نتیجهش این میشه که ما در واقع به عقد وفا نکردیم. اوفو بالعقود، میگه به خود عقد وفا کن و عقد ایجاب و قبول است. ما آمدیم با عقد به همراه یک امر دیگری مثل رضایت اومدیم وفا کردیم و اوفو بالعقود مانع از اینه، میگه به خود عقد وفا کن و عقد هم خارجاً سرایت میکند بر همین ایجاب و قبول خارجی. جوابش هم اینه که ای که شما گفتید ایجاب و قبول سبب تامه، یه از کجا میگید؟ اگر ایجاب و قبول سبب تامه، الان بالفعل سببیت دارد، خب دیگه احتیاجی ندارد به این که بخواهیم بگوییم رضایت مالک باید حتما زمیمه بشود به این عقد. به صرفی که عقد آمد، فضولی عقد رو انجام داد و مال من رو برداشت به شما فروخ، باید بگید که ملکیت محقق شده است. اجازه من چه تأثیر دارد؟ پس بنابراین معنی نداره که بگیم عقد سبب تامه، عقد سبب ناقصه. به وسیله رضایت تازه چی می شود؟ تمام می شود. این که این نکته خیلی روشنیه، استدلال هم از خیلی نسبتا متقدمین بوده خیلی مهم نیست، ولی ازش یک نکته در میاد که شاید تو ذهن این بزرگوارا یه تصویر صحیحی بوده، الان ما خوب نمیتونیم تصویرش کنیم. به نظر میرسه با تصاویری که امروزه ما نسبت به شرط متأخر در مباحث اصولی داریم بشه یک تصویر صحیحی درست کرد. این معنا که بگیم آقا اون چیزی که علت تامه برای حصول ملکیت ایجاب و قبولیه که این صفت همراهش باشه که حتما باید متعقب بالاجازه باشه. حالا فعلا تصویر شرط متأخر اینجا آیه ایرانی بیان نمی‌کنن، ولی اون دو تصویری که من جلسه قبل گفتم هر دو تاش معنی داره، هم شرط متأخر باشه هم صفت وصف مقارنی باشه که اون وصف مقارنش تعقب بالاجازه باشه، یکی که بعدن اجازه بهش ملحق بشه، مثل همون دو تصویری که جلسه قبل گفتم. مگر اینو اینجوری بگیم به لحاظ ثبوتی حرف خوبه؟ فقط نکته ای که هست که جلسه قبل هم اشاره کردیم، ما به لحاظ اثباتی برای هیچ کدام از این دو صورت دلیل نداریم، نه دلیلی داریم که ازش استظهار بکنیم که رضایت شرط متأخر در صحت عقد، نه دلیل داریم که وصف تعقب ازش استفاده میشه. همه ادله ای که ما داریم همین میگه الا ان تكون تجارتا ان تراض منکم، تجارتی که او لحظه‌ای که داره تجارت محقق میشود از روی ترازی باشد، ناشی از ترازی باشد، تجارت ان تراض باشد. خب این دلالت میکنه که همون لحظه‌ای که میخواد اتفاق بیفته تجارت هم در همون لحظه باشه، یعنی وصف مقارن باشه. این دلالت بر این میکنه، نه دلالت بر شرط متأخر میکنه، نه دلالت میکنه بر وصف تعقب، هیچ کدوم از اینا رو اثباتن دلالت نمیفهمونه. نگفته که الا ان تكون تجارتن که بعداً بهش راضی بشید، نگفته که مگر اینکه تجارتی باشد به شرط اینکه بعداً شما راضی بشید، شرط وصف تعقب ازش استفاده بکنیم و شرط متأخر استفاده کنیم. میگه تجارت انترازن منکم باشد. تجارت انترازن منکم چیه؟ یعنی که همین الان که شما دارید عقد رو انجام میدید، این عقد شما به همراه رضایت باشد، ناشی از رضایت باشد. رضایت متأخر دلیل نداره، ظاهرش رضایت مقارنه. پس تصویری که مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی فرمودن، میتونیم یک تصویر ثبوتی معقول براش درست کنیم، ولی دلیل اثباتی براش نداریم. میتونیم بگیم آقا ما میتونیم براش یک تصور درست کنیم که تو لوح محفوظ شارع متعال بتواند اینجوری جعل کند. تصویر ثبوتی یعنی تصویری که تو عالم، یعنی تصویر توی عالم ذهن یا تو عالم جعل. اثبات یعنی دلیل، یعنی ابراز، یعنی بیرون آمدن هر شیء. خب در واقع تو فلسفه وقتی میگن ثبوت و اثبات، ثبوت یعنی خارج، اثبات یعنی عالم ذهن. وقتی تو فلسفه میگن این امر ثبوتیه، یعنی تو عالم خارج محققه. اثبات یعنی اون جنبه ابرازش، جنبه ظهورش برای ما، عالم خارج ظهورش برای ما از چه طریقیه؟ از طریق ذهن. توی فلسفه ثبوت میشود خارج، اثبات میشود عالم ذهن. دقیقا مثل همینه، یعنی کبراش تغییر نمیکنه، تطبیقش فرق میکنه. توی علم اصول که ما میگیم ثبوت اثبات، ثبوت یعنی عالم واقع، اثبات یعنی عالم ابراز و کشفش دیگه. خب عالم واقع میشه ول لوح محفوظ، یعنی ما عندالله. عالم ابرازش میشه همین ادله‌ای که خواستن به وسیله او عالم ثبوت رو برای ما ابراز بکنن. لذا میگن دلیل اثباتی یعنی همین ظواهر، یعنی آنچه در عالم ما الان وجود داره. وقتی میگن بحث ثبوتی، یعنی میخوایم تصویر لوح محفوظ عندالله رو بکنیم. پس ثبوت و اثبات تو فلسفه، توی اصول، بقیه جاها تصویرش یکیه، کبراش یکیه، مصادرش با هم دیگه فرق میکنه، صغریات و تطبیقاتش فرق میکنه. تو فلسفه وقتی میگیم ثبوت، ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی ابرازش برای ما. خب ما واقع رو چجوری ابراز میکنیم؟ از طریق ذهن. لذا وقتی میگن عالم اثبات تو فلسفه یعنی عالم ذهن. توی بحث الان ما ثبوتمون، ما میخوایم حکم شرع رو به دست بیاریم. واقع این نمازی که ما الان دنبالش هستیم، ما میخوایم واقع وجوب نماز در لوح محفوظ رو ببینیم. ولی لوح محفوظ که الان جلوی ما نیست بتونیم نگاه بکنیم. بر اساس همین روایاتیه که ائمه با ما گفتن، یا ادله دیگه مثل عقل، مثل اجماع، مثل ادله که الان ما داریم، همین کتاب سنت و اجماع و عقل در دست ما، اینها میشن عالم اثبات نسبت به اون. یه وقتی یه چیزی اصلا ثبوتاً تصویر نمیشود، یعنی اصلا شما نمیتونید یک تصویر معقول تو عالم ثبوت براش ارائه بدید. میگه آ ثبوتاً ممکن نیست، پس خداوند متعال چنین امری رو جعل نمیکنه. یه موقع یه چیزی تو عالم ثبوت شما میگردید براش تصویر پیدا میکنید، ولی میگید ادله اثباتی واش مناسب نیست، یعنی ممکنه تو عالم ثبوت چنین جعل اشاره داشته باشد. وقتی شرط متأخر رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، وقتی وصف تعقب رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، پس ثبوتاً همه اینها میتواند امکان دارد. الهی اثباتن چنین ده. یه موقع شما میگید خداوند متعال الان امر بکنه که همین لحظه من در حالی که اینجا هستم تو منزلم باشم، یا خداوند متعال امر کرده در حالی که من از اینجا بپرم بالای یه ساختمون 5 طبقه، شما میفرمایید نه، خداوند متعال امری نداره. چرا؟ چون میگید ما استفاده کردیم استحاله ثبوتی چنین حکمی را، چون تکلیف به غیر مقدور محال است. محال است، قبیح است، یعنی اینجوری میشه قبیح است از نهای شارع کاری که حکمت آمیز نیست، و اینکه شارع متعال کاری رو بر من امر بکند که من قادر نیستم به انجامش، امرش میشود امر غیر حکمتانه، و امری که حکیمانه نباشد از خداوند متعال صادر نمیشود. تو عالم خارجم سقراویان برای اثبات شده که من نمیتوانم در آن واحد در دو مکان باشم، من نمیتوانم ساختمان 5 طبقه رو بپرم، پس بنابراین چنین امری از نهای خداوند متعال نسبت به من محال است. تمام شده رفت. اگر 10,000 دلیل هم بیاد که خداوند متعال همچه امری کرده، ما اینو نمیپذیریم. مثل بقیه موارد، شما وقتی برهان عقلی دارید که خداوند متعال دست ندارد، 2,000 دلیل بیاد که مثلا ید الله فلان، ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان، شما اصلا ممکنه هم کنید بگید خداوند متعال دست دارد؟ ولی 2,000 دلیل باشه. نه، چون استحاله ثبوتش رو پذیرفتید، میگید محال از دلیل اثباتی در سرد کشف چنین دلیلی باشد. اگر دلیل هیچ راه حملی نداشته باشد، یعنی قطعا این دلیل در سرد کشف همون مطلب است، چون اون مطلب باطله، دلیل هم میگیم دروغ و کذبه. ولی اگر نه دلیل قابل حمل باشه، حملش میکنیم. پس در جایی که ثبوتاً استحاله یک امر ثابت بشه، دیگه محال بودنش برای ما روشن روشنه. اگر هم دلیل اثباتی داشته باشیم، یا میندازیمش کنار یا حملش میکنیم برای یک معنای دیگه، مثلا ید رو حمل بر قدرت میکنیم. ولی در جایی که به لحاظ عالم ثبوت چند تا تصویر داریم، یک تصویری ممکن است، صرف امکان یک تصویر تفسیر در عالم ثبوت دلیل نمی شود که در عالم اثبات هم همچنین چیزی محقق شده، یعنی ما بتونیم احراز بکنیم. به تعبیر دیگه امکان ثبوت یک شی دلالت بر ثبوت واقعیش هم نمی کنه. اینکه خداوند متعال می تواند روزی 100 رکعت نماز بر ما جهل بکنه هیچ دلیلی ندارد که الان خداوند متعال بالفعل هم 100 رکعت نماز رو در روز برای ما جهل کرده است. این احتیاج به دلیل اثباتی داره. پس ممکنه ثبوتاً یه چیزی تصاویر متعددی داشته باشه، ولی ما اثباتاً دلیل برای ابرازش و برای اثباتش نداشته باشیم. در جو موارد باید چیکار بکنیم؟ هیچ. اگه دلیل باشه به دلیل تمسک میکنیم، نباشه به براءت بر ادله دیگه تمسک میکنیم. مثلا همینجور موارد الان شما میخواید تصویر کنید، ببینید اصلا ممکنه که اجازه متأخر به نحو کشف تأثیر گذار باشد؟ اصلا ممکن هست شما اجازهی که متأخره تأثیر گذار باشد. الان شبه بعدی هم که میاد این همش اول باید همیشه امکان ثبوتی هر دلیل رو ثابت کنید شما، و الا نمیتونید به ادله اثبات تمسک کنید. وقتی شما الان میگید آقا عقدی که دیروز محقق شده امروز بیاد تأثیر گذار باشه، عقد دیروز رو صحیح بکنه، این شوری ممکنه؟ خب باید شما اثبات کنید، یه تصویر معقولی ازش ارائه کنید. ولی اگه تصویر معقول نداشته باشید، مثل همین پریدن بالای دیواره، میگید آقا تصویر معقول نداره، براش تمسک نمی‌کنیم. تو ادله دیگه هم هست، بعضی از موارد رو خیلی تصویرش سخته، شما تصویر ثبوتی راحت نگیرید. خب پس بنابراین اگر فقط یه نکته وسط وجود داره، در یک جا هست که ما میتوانیم، لازم نیست حتما دلیل از دلیل اثباتی بر تعیین یک نوع داشته باشیم. فرض کنید که یه پدیده‌ای داریم تو عالم خارج، مثلا پدیده وجوب تأخیری که شما نمیدونید که الان مثلا خصال کفاره واجب شده، نمیدونید عتق بنده است، 60 روزه است، یا اطعام 60 مسکین است. خب میخوام این رو تصویر کنیم. 5 تصویر، 6 تصویر در مورد تصویر واجب تأخیری ارائه شده. شما بعد از آخر میبینید تک تک این تصاویر به یک اشکال ثبوتیه، یه استحاله ثبوتی داره، معقول نیست خدا متعال اینجوری حکم جعل کنه. مثلا جعل حکم علل بدل یک تصویرشه، یکی خدا متعال جامع رو یعنی احدهم رو حکم بکنه، این یک تصویرشه، و 5-6 تصویر دیگه که در مقام وجود داره. اگر شما هیچ تصویر ثبوتی معقول نداشته باشید، مجبور میشید منکر بشید واجب تأخیری رو. ولی از طرفی ما برای واجب تأخیری ادله زیادی داریم به لحاظ اثباتی، چیکار بکنیم؟ بگیم مثل ید الله مغلولت، این رو بذاریم کنار، مجبوریم اگر یک وجه معقول درست بشه، اینجا دیگه اون راهیه که شما میتوانید دلیل اثباتی رو حمله بر همون کنید. خوب دقت کنید، اگر یه دلیل اثباتی داشته مثل بحث کشف ما، مثل صحت عقد فضولی، هم به صورت نقل ممکنه، هم به صورت کشف ممکنه. کشف هم 5-4 تا تصویر، جلسه قبل نمیدونم چند تاشو گفتیم، 4 تا تصویر مثلا گفتیم، اون 4 تا تصویر هم به لحاظ کشفی همش ثبوتن ممکنه. خب اگه دلیل اثباتی ما یک کدوم از این 5 وجه رو تایید بکنه، خب برای حملش میکنیم. اگه تایید نکنه میشود مجمل، بعد هیچ صورت ثبوتی نمیتونیم حمل کنیم، مگر اینکه به وسیله ادله دیگه بیایم مثلا 4 وجه از این 5 وجه رو استحالهش چیکار بکنیم، ثابت بکنیم. یه وجه بمونه، مثل واجب تأخیری، معمر اصفهانی همه تصاویر رو رد میکنه، یه تصویر میمونه، میگه اصلا وجوب تأخیری یک نحوه وجوب مستقله، وجوب محل جواز الا ترک بدله، که شما میتونید این تک تکشون واجبه، ولی در کنارش میتونید بدلش هم ترک کنی. حالا تصویرش من کار ندارم، همه 5-6 تصویر دیگه که مثل بقیه وجوبات تصویر میکنیم اشکال کرده. خب پس بنابراین ما موندیم ادله اثباتی فراوان که دال بر وقوع یک پدیده مثل به عنوان واجب تأخیری هست، این به عنوان اثباتی. ثبوتن هم فقط یه تصویر معقول داره، مجبوریم حملش کنیم بر همون یک تصویر دیگه. این کلا یه بحث جامعی نسبت به تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت. بله بله، حالا الان شما الان ندارید، ولی کم کم به اون زمان، اصلا علم اصول کارش همینه که برای شما این تصاویر ثبوتی رو درست میکنه. بقول آقای صدر میگن که، حالا حلقه ثانیه الان شروع نکردید نه؟ آقای صدر اونجا توضیح میدن، میگن قضایای علم اصول یا قضایای تحلیلیان یا قضایای ترکیبیان. درست شد؟ در قضایای تحلیلیه میپردازیم به تحلیل واقعیت یک شیء پدیده، تو قضایای ترکیبی میپردازیم ببینیم این شیء مستحیل است یا مستحیل نیست. پس عمده آنچه علم اصول به بال آن است، به دنبال یا یه سری واقعیت هایی رو تحلیل بکنه، یا استحاله و ثبوت یک شیء رو در عالم ثبوت بهش بپردازه. حتی بعضی قضایا هستن که هم تحلیلیه توش هست هم ترکیبی هست. بنابراین علم اصول کاری که میکنه به شما یک نظامواره میده بعد از یه مدتی که شما بتوانید کل عالم جهل و روابطی که وجود داره همه رو بتونید راحت کشف بکنید. اینا شما هنوز اوائلشه، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ نظامی تو ذهن شما الان نیست الان نسبت به این موارد، مگر همین موارد جذب گریخته، یه مقدار از حلقات، یه مقدار از زمین صحبت داره، ولی به مرور زمان این نظام کم کم براتون کامل میشه. مثلا شما از یک مشتهدی هر دفعه صحبت کنید کامل میتونه براتون بچینه. تو فقه ها بحث نمیشه دیگه، چون اینو تو اصول کم کم بحث کردن این نظام شکل گرفته، هر کسی توی عمل و عمل کار رو انجام میده. لذا خیلی راحته دیگه، شما میبینید تو اصول آقا یه ما بحث میکنه، ولی تو فقه نمیرسه، یک کلمه میگه آقا ما واجب معلق رو قبول نداریم. یعنی ما به لحاظ ثبوتی تصویر نمیتونیم بکنیم که یک امر به صورت واجب معلق شارع متعال جعل کرده باشه. یعنی بیاد یک چیز رو جعل کنه بگه زمان وجوب الانه ولی زمان واجب آینده است، متأخره. الان بر شما واجب میشود ولی زمان وجوبش بعد میرسه. حج از الان وجوبش آمده، یعنی از زمان استطاعت وجوبش آمده، لذا شما باید بیرون مقدمات رو تحصیل کنید. ولی زمان واجب که انجام خود عمله کی میرسه؟ نه ذلحج، روز عرفه نه ذلحجه میرسه. چون یه شبهه وجود داشت میگفتن با حج از کی واجب میشه؟ قدما میگفتن از زمانی که بشه بری انجامش بدی. کی میشه انجامش بدی؟ نه ذلحجه. خب پس حج از نه ذلحجه واجب میشه. خب اب نداره، من میشینم ظهر روز ذلحجه. از اون طرفم یک بحث دیگه ای هم مشخص بود که تا امری واجب نشه تحصیل مقدماتش واجب نیست. خب این دو تا مقدمه برای همه اکثر فقها فتوا دادن، مگه بعضی که احتیاط کردن گفتن شما قبل از نماز اگه یه آبی داری که اگه اون آب رو بریزی دیگه قادر بر تحصیل آب نیستی، اکثر میگن ریختن اون آب اشکالی ندارد. یا کسی وضو دارد قبل از نماز میخواد بخوابه، میدونه اگه بخوابه دیگه نمیتونه وضو بگیره، آقایون گفتن خوابیدنش اشکال ندارد و بس علی هذا، میگن هنوز که واجبی نیامده تا بخوای بری مقدمات رو تحصیل کنی. تو حج همش شبهه وجود داره، میگن آقا من وامیستم ظهر روز عرفه، الان توی شهر تهران که هستیم ظهر روز عرفه یه دفعه حج بر من واجب میشه، مستطیع هم هستم، میگم خب الان حج بر من واجبه پاشم برم. خب من یقینا الان نمیتونم تیوعت که نمیتونم بکنم، اول اذان ظهر من باید در عرفات باشم، پس بنابراین حج تعطیل میشه. از اون طرف مسلم بودی که مقدمات رو باید برن تصویر کنن، خب مونده ایش رو تصویرش کنن. یه عده حالا تصویرهای متعدد دادن، یه عده آمدن واجب و معلق رو پیش کشیدن به عنوان تصویر. گفتم بیایم بگیم زمان واجب از زمان وجوب منفک. این تصویری که تا حالا داشتیم که آقا همیشه زمان واجب و زمان وجوب، یعنی زمان انجام عمل با زمان الزام با همدیگه یه موقع است، اینو بیایم از همدیگه جدا کنیم، بگیم در بعضی از موارد وجوب مقدم میاد، مثل حج به محض اینکه مستطیع شدی وجوب آمده، چون وجوب آمده بعد بری مقدمات هم تحصیل کنی، راه بیفتی بری سمت مکه، بریج بخری، فیش بخری، کاراش انجام بدی. ولی زمان واجب که زمان واجب 9 روز عرفه است، آمدن یه عده‌ای تفکیک رو قائل شدن که بتونن وجوب و مقدمات رو درست کنن. حالا این بحث اصولیه، اگه شما واجب معلق رو پذیرفتید خب این مشکلتون در مقام حله، ولی کسی که نمیتونه واجب معلق رو بپذیره، واجب معلق رو نپذیرفته، خب باید نگاه بکنه تصویر دیگه‌ای پیدا بکنه، اگه نتونه تصویر پیدا بکنه خب میمونه یه چجوری حلش کنه. پس بنابر این تو هر بحثی شما یک تصویر ثبوتی احتیاج دارید، یک دلیل اثباتی احتیاج دارید. یه چیزی ثبوتاً ممکنه ولی اثباتاً دلیل نداره، یه چیزی که ثبوتاً ممکن بود و اثباتاً هم دلیل داشت بهش میپردازیم. اگه ثبوتاً چند وجه داشت دلیل اثباتمون میشود مجمل، نمیتونیم حمله بر هیچ کدوم از وجه‌ها به عینه بکنیم، مگر اینکه خودش ظهور در یک شیوه شق خاص داشته باشه، برای ظاهرش این باشه که یکی از اون شیوه‌های ثبوتی رو مولا داره جعل میکنه. و اگر همه حالت‌های ثبوتی رو ممتنع دونسته جز یک حالت، دلیل اثباتی رو حمله بر همون حالت میکنیم. این مقدار کافیه. خب
پس همیشه باید یه دلیل ثبوتی رو
نه ممکن اثباتن 100 تا دلیل برای یک مطلب داشته باشید، نه ممکن متعارض باشه،
نه یعنی از این سمت نمی، یعنی حتما مثلا نمیشه بگیم یه دلیل اثباتی 5 تا دلیل ثبوتیه.
چرا
اینم میشه؟
یعنی چه 5 تا؟
مثلا 5 تا وجه ثبوتی رو در خب. بیاریم با یه ادله
که نه نکنید منظور از دلیلتون یه روایته. خب یه روایت خودش 100 تا دلالت داره، منظور از من دلیل با یه دلالته. یه موقع یه روایتی اومده مثلا داره روایت میگه در وقتی که مثلا مفطر انجام دادی در روز عمدن روزتو در ماه رمضان خوردی، یا این کار انجام بده، یا این کار انجام بده، یا این کار انجام بده، درست شد؟ خب ای یا این کار انجام بده، یا این کار انجام بده، یا این کار انجام بده، این با چند وجه پیدا میشه، یا این انجام بده، یا این انجام بده، یا این انجام بده، یا به خاطری که عهده ما واجبه، یا به خاطری که اینها هر کدام علل بدل واجبن، یا به خاطری که این خودش یک نحوه وجوب مستقله. یعنی خود این دلیل هیچ استظهاری برای هیچ کدام از وجوه نداره، یعنی نسبت به همه وجود ساکته، اصل ماحصل اثباتیشو بیان میکنه، نه کیفیت ماحصل اون دلیل ثبوتی رو بیان میکنه، نه کیفیت تحقق دلیل ثبوتی رو. در اینجا این دلیل هم هست، اصل اثباتش رو هم برای ما درست میکنه، یعنی مشخص میکنه تو عالم ثبوت یه جعل محقق شده، ولی کیفیتش به صورت عهد ما بوده، نه به صورت هازا او هازا بوده، بل علل بدل بوده، معلوم نیست، به صورت یه وجوه مستقل بوده. هیچی نمیگه این دلیل نسبت به اونها ساکته. ممکنه هم اصلا یک دلیل یک کیفیت خاص رو بگه، مثلا همین دلیلی که الان گفتیم الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، ظهور داره، ظهورش یه که تعقب نیست، چون تعقب یه وصف زائده، اگر قرار بود حتما باید میگفت، ظهورش یه که شرط متأخر نیست. ادله شرط متأخر مثل وجوب روزه و وجوب غسل برای زنی که عرض کنم بفرمایید که مستحاضه است، اون روایت خاص داره. حضرت میفرمان روزه روزش صحیحه، حالا تو بحث طهارت از من جلد ندارم، میگن روزشون دلیلش هست، ایشون هم فکر مونم آوردن که میگن روزش صحیحه به شرط اینکه شب بره غسل بکنه. خب این ظاهرش اینه که دارن شرط متأخر بیان میکنن، ظهور شرط متأخره، ولی ظهور الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم شما واسه تعقب میفهمید، شرط متأخر میفهمید. پس بنابراین تو عالم ثبوت دو تا تصویر هست، ولی دلیل اثباتی برای هیچ کدوم از اون دلیلای ثبوتی نداریم. وقتی نداریم براش ملتزم نمیشیم. چرا؟ اگر الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، صحت عقد معامله فضولی رو به ما میفهمون، تو عالم ثبوت هم هیچ جوری نمیتونستیم معامله فضولی رو درست بکنیم، مگر فقط مثلا بر کشف شرط متأخری، فقط همینجوری میتونستیم درست کنیم. میگفتیم خب دلیل اثباتی رو باید حمل کنیم بر همون تصویر، ولی الان که ما 5 وجه کشف بیان کردیم، یک وجه نقل بیان کردیم، این دلیل با اون کشف وصف تعقبی و با کشف شرط متأخری سازگار نیست. خب نه، این ظهور نیست. انتراز یعنی که همین تجارتی که الان داره انجام میدی ناشی از ترازی باشه، واقعا صدق میکند وقتی شما الان تجارتی انجام میدید، پس فردا یه بابای دیگه ای رضایت داره میده، این تجارت الان شما تجارت انترازیه؟ تجارت ناشی از ترازیه؟
ناشی از
ترازی. خب نیست که خب من همیتر ناشی عن تراض یعنی اینه که از او رضایت شده باشه، به همراه او باشد، هم به همراه هم بگن. یک سوال، الان مثال هم عرفه از شما بپرسم، شما امروز تشریف بیارید، دوستتون فردا اینجا تشریف بیارن، عرفن میگن شما به همراه دوستتون اومدید، معم صد نمیکنه. شما بگید آقا ان به معنای معصی گردی بالاتر، میگید انشو نشویه نگیرید، آقا مثل من نشویه معنی نکنید، تجارت عن تراض نگید، بگید تجارت معترازه. خب تجارت معتراض هم صدق نمیکنه، عرفاً معیت یک همراهی درش شرطه، نه اینکه تعقب در مواد تعقب نباشه. چرا؟ در اگر میگفتن که الا ان تكون تجارتاً و ترازن، عرض کنم خدمت شما دو تا شرط داره، تجارت هم باشه یک ترازی هم باشه، درست شد؟ اگه اینجوری میگفتن شما میگفتید خوب آقا، یک علتش یه موقع دیگه اومده، جزء دیگه‌اش یه موقع دیگه اومده، گفتن هر وقت دو تا چیز محقق شد لازمم نیستش که هر دو تاش با هم دیگه محقق بشه، هر کدوم مثل پدری که به پسرش بگه آقا اگه یه نمره 20 بگیری، عرض کنم 5 کیلو هم وزنت کم بکنی، من برات یه دوچرخه می‌خرم. حالا این وزنش اول کم بکنه، دوچرخه‌ش 20 تا سال بعد بگیره، امسال 20 تا بگیره، سال بعد بتونه 5 کیلو وزن کم کنه، فرق نمی‌کنه دیگه. اینجا دو تا جزئیه که هر کدوم محقق شدن، محقق شدن. ولی بعد لسان بیاد که همچین به تعبیر من تا به فهم همچین معنی رو داشته باشه، بشه ازش همچین معنی استظهار کرد. تجارتا عن تراض منكم چنین استظهاری نمیشه ازش کرد، اطلاق هم ازش نمیشه کرد. خب و هو جای الله کجا اصلا خوندیم عبارت چیه؟ نه خب مرحوم شهید و محقق ثانی چی میگن؟ میگن من ان العقد سبب تام فی حصول الملک، عقد سبب تام در حصول ملکیت است، لعموم اوفو بالعقود، به خاطر عموم اوفو بالعقود، و تمامه فی الفضولی، اتمام و تمام شدن این سبب، ای که علت تام بشود در خصوص عقد فضولی، انما یعلم بالاجازه، به وسیله اجازه تازه معلوم میشود، فاذا اجازه، زمانی که یکی اجازه بده، تبین کونه تاما، تازه روشن می شود که این عقد عقد تام است، علت تامه شده است. و وجب ترتب الملک علی، تازه از این لحظه واجب است که ملک رو برش مترتب بکنیم. و الا اگر بخواهیم بگیم همو عقد علت تامه نشده، کشف نشده که همو عقد علت تامه است، لازم این که الله یکون الوفا بالعقد، دیگه ما به عقد وفا نکردیم، وفا کردیم به عقد به علاوه ترازی که بعدن محقق شده، به اجازه که بعدن محقق شده، در صورتی که شاعر گفته به همو سببه شما وفا بکنید، همون رو علت بدونید، به او پایبند باشید، در صورتی ما پایبند بودیم به عقد به اضافه اجازه. خب و الا لازم الله یکون الوفا بالعقد خاصتا، فقط به تنهایی به عقد دیگه شما وفا نکردی، بل بهی معشای این آخر، بلکه شما وفا کردی به عقد به همراه یه چیزی دیگری. ولا دلیل یدل علی، دلیلی نداریم که بر این مطلب دلالت بکنه. و فیه اشکالی که میکنن، میگن کیفه یکون العقد تام مسبب، در این موارد چگونه میشود که عقد سبب تام باشد؟ و علا تقدیرهی، بر فرض هم که شما بگید که عقد سبب تامه، لا تبقا حاجه الالاجازه، اگر بگید که عقد سبب تامه، دیگه چرا شما اجازه را آمدی بعدن آوردی؟ پس خودش معلوم میشه عقد سبب تام نیست. بله، مگر اگه تصویر معقول کنیم برای فرمایش شما، بیایم حملش کنیم یا بر وصل تعقب یا بر شرط متأخر. اللهم الا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب. بله، مگر اینکه مقصود این که گفتن سبب، ببخشید، آره، ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب بالاجازه، مقصودشون اینه که گفتن علت تامه از عقد، منظورشون اینه که سبب تامه عقدیه که متعقب بالاجازه باشه، وصل تعقب رو داشته باشه. فما حصولها یعلم به تحقق العقد المتعقب من حین صدوره. پس حالا اگر آمد و این اجازه متعقب حاصل شد، این پیدا میکنیم که از همون زمان عقد متعقب من حین صدور محقق شده باشه، که جلسه قبل توضیح دادم که وصف تعقب همین الان حاصله، همین الان این متعقب به اجازه است. پس بنابراین فرض که اجازه داد، ما فقط تفاوتش اینه که تا زمانی که تو یعنی اندالله همه الان که عقد انجام دادم، این عقد متعقب بالاجازه است، فقط چون من راه اثباتی ندارم برای کشف اجازه، الان من علم به چنین صفتی ندارم، فردا که اجازه حاصل شد برام کشف میشود که بله. پس معلوم شد از همون زمان در لوح محفوظ چی بوده؟ عقد متعقب بالاجازه بوده است. اللهم به معنای استدراک، جمله استدراکیه، وقتی میگن اللهم الا ایقال، یعنی مگر اینکه این جمله گفته بشه، جمله استدراکیه، مثل نعمه، نعمی که میخوان تفاوتش با نعم اینه که معلوم نیست همیشه در نعم فرضی باشه که بپذیرنشم. اللهم الا ایقال یعنی نه، یه تصویری میخوان بگن، البته همیشه هم اینجوری نیست، خیلی وقتا اللهم الا ایقال هم میگن یه تصویر دیگه درست میکنن، باز اونم درش یک اشکال از یک حیث دیگری میکنن، یعنی استدراکیه که این حیث اشکالی که تا حالا گفتیم درش نیست، میخوان یک وجه دیگه بیان کنه. و هو جید ثبوتا الا انه لا دلیل اثباتا علی مدخلیت وصف تعقب. درسته که به لحاظ ثبوتی این تصویر خوبیه و اشکالی ندارد و میتواند مشکل عرض کنم خدمت شما کشف رو حل بکنه، الا اینکه بالاخره هر وصف ثبوتی برای اینکه بتونیم بهش پایبند بشیم احتیاج به دلیل اثباتی هم داره. دلیل اثباتی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم، بلکه از اون طرفه نه تنها دلیل نداریم، دلیل ظاهر بر خلاف هم داریم. بل ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، حالا ان رو به معنای من بگیرید، حالا ان رو به معنای مقا بگیرید، در هر صورت این دلالت میکند بر وصف، بر تقارن، تقارن با ترازی، وصف مقارن، نه وصف متعقب. من ظاهر قوله قوله تعالی بل ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم چیه؟ ظاهرش مدخلیت و وصف ترازی نفسهی لا تعقب به، خود ترازی به نحو شرط مقارن شرطه، نه به نحو شرط متعقب شرط باشه.
میشه در عالم اثبات هم چیزی وجود داشته باشه که در عالم
ثبوت
نشه برش
تصویر
ایجاد
کرد؟ بله، همین الان یه هم مثال زدم براتون. بله، این هم مدرک گذاشتم، یدالله مغلوله بل یداه مبسوطتان، چه هم میکنید رو؟ مواردی که شما اصلا ثبوته، ثبوته
همون یدو
ظاهر ید دست دیگه، ظاهر یاد دست دیگه میتونید
یه بچه ثبوتی براش داره دیگه قوه موجودی منظورم
نه نشد نفهمیدم بچه ثبوت ظاهر یاد دسته شما میتونید به ظاهر این دلیل اثباتی الان حمل بکنید قوه‌ای که شما میگید خلاف ظاهره دیگه اگه کسی اومدید گفتید آقا زید مثلا گفتید که زید میشینه نهار مثلا 100 کیلو غذا میخوره اینی که شما میگید بر ظاهرش میتونید حملش بکنید این کنایه میگید کنایه از چی
زیاد
غذا میخوره دیگه خب این حمله به خاطر چی چرا اصلا کنایه از چه بابی اومده زیدون اسدون چرا کنایه چرا حمله بر معنای واقعیش نمیکنید چرا
چون
بر ثبوت ممکن نیست همین نکته کردن هر دلیل رو حمل بر ظاهرش میکنه مگر که بچه ظاهرش در عالم ثبوت ممکنه نباشه البته یکی از قرائن کنایه است ممکنه یک دلیل دیگه یه چیزی باشه ثبوتن هم ممکن باشه ولی تو کلام یک قرینه ای هست که شما راست نمیگید مثلا یک کسی داره شوخی میکنه مثال دارم میزنم مثلا شما از یه حیوانی مثلا خوشتون نمیاد مثال میزنم ممکن از یه حیوان خوش یه دفعه نگاه میکنه میگه که اونجا مثلا فلان حیوانه شما برای چی داره میگه با اینکه دارش با حالت شوخی میگه شما میدونید که نمیخواد اخبار عن واقع بکنه ولی با اینکه ممکنه هم حالا اون حیوان چه اشکال داره که مثلا حالا یه پشه اینجا وجود داشته باشه ولی او چه وقتی میگه که اونجا فلان حیوان هست شما چرا حمل نمیکنید برای اینکه واقعا داره اخبار عن خارج میکنه به خاطر حالتش ظاهر حالش که داره شوخی میکنه با شما پس بنابراین حمل بر معنای اصلی نمیکنه اون میخواد شما تصور کنید وجود حیوان رو در اینجا از همون تصورش مثلا بدتون بیاد بترسید شوخی با شما بکنه این مثل بقیه موارد اونجا هم قرینه وجود داره لازم نیست حتما قرینه عدم امکان ثبوتیش باشه چه اشکال داره که حالا یه پشه یه حیوانی گوشه اتاق باشه پس بنابراین این که شما همیشه اینجوری نیستش که در مواردی که ما میگیم یه حمل کلامی را حمل بر خلاف ظاهر میکنیم به خاطر عدم امکان ثبوتیش باشه نه یکی از قرائنی که شما به وسیله او دست از ظاهر برمیدارید عدم امکان ثبوتی عدم امکان تحقق این تصویر در عالم خارجه این چیزی که داره میگه ممکن نیست در عالم خارج محقق شده باشه نمیتونه مطابقی داشته باشه حالا توی اخبارات عقلائیه غالبا تو جملات اخباریه داریم اخبار میکنیم از اینکه تو عالم خارج اتفاقی افتاده مثل میگه پدرت اومد خب اشکال نداره که پدر شما اومده باشه این میشود اخبار عن خارج تو ادله شرعی خارجش همون لوح محفوظ عند الله دارن اخبار میکنن از آنچه که در لوح محفوظ گفته شده یا تو لسان انشایی مولا داره الان به وسیله ابراز میکند انشایی که در نفسش محقق شده داره انشا رو محقق میکنه الان در هر صورت در هر دلیلی اگر امکان ثبوتی نداشته باشه ما ببینیم ثبوتا نمیشه مولا چنین انشا و اراده‌ای بکنه یا نمیشود همچه اتفاق تو عالم خارج اتفاق بیفته خب کلام رو باید دست از ظاهرش برداریم خیلی وقتا هم دست از ظاهر کلام برمی‌داریم به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داره لازم نیست حتما مثل اینکه مثلا یه قرینه تو کلام اومده میگه که عرض کنم خدمت شما در کنار ما الان در کنار یکی از کوههای انقلاب اسلامی واسطادیم و میخوایم با ایشون مصاحبه کنیم مثلا همین رادیو چی میگن گزارشگر رادیو میگه شما این حمله بر چی میکنید حمله میکنید که الان مثلا کنار کوه دماوند مثلا میخواد باهاش مصاحبه بکنه صدای مثلا قرش مثلا آتش فشانش رو ضبط بکنه خب یه احتماله ولی به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داشته که مصاحبه رو غالبا با کسی میکنن که دارای سخن باشه اشکال نداره مجازن به کار ببرن ولی حقیقتا اونجا اگه بخواد بگه میگه آقا به صدای مثلا قرش آتش فشان گوش میکنیم هیچ وقت نمیگه که باهاش مصاحبه میکنیم لفظ مصاحبه رو به کار ندارن در مورد صحبت پس شما میگه آقا مرادش از کوه اینجا مثلا یکی از مثلا افرادی که تو انقلاب خیلی تاثیر داشتن مثل بقیه موارد مجازات ممکنه قرائن لفظیه داشته باشن ممکنه این موقعی قرائن از این جنس باشه که مربوط به خود لفظ نباشه اسمش میذاریم قرینه خارجیه قرینه ای که مربوط به لفظه بهش میگیم قرینه داخلیه قرینه ای که مربوط به لفظ نیست از خارج تاثیرگذار میشه برای تعیین ظهورات بهش میگیم قرینه خارجیه بعضی وقتا هم نه قرینه داخلیه نه قرینه خارجیه هیچ کدام نمیتواند کلامی رو صحیح بکنن یا کلام نسخه یا احتمال دیگه در کلام وجود نداره لذا اونجا کلامیه که روایت رو میگذاریم کنار مثل یه کلام نشون بده که مثلا یه روایتی آمده که دلالت میکنه که امام علیه السلام دروغ گفتن توری هم نکردن دروغ گفتن یا امام علیه السلام یه خبری دادن بعدا معلوم شد چنین خبری واقع نیست امام علکی مطلب رو گفتن یا امام به کسی ظلم کردن اینجور موارد رو ما از ظهورش چیکار میکنیم دست برمیداریم نه که حملش بر معنای دیگه بکنیم بلکه از معنا دست برمیداریم مثال میزنم برای شما یه روایتی آمده که حمله بر تناسخ دلالت بر تناسخ میکنه دلالت بر تناسخ میکنه شما این روایت چیکارش میکنید حملش میکنید
نه
دیگه میذاریدش کنار دیگه چون تناسخ باطله دیگه حمل هم نداره خیلی وقتی یه روایت وقتی یه روایت دیگه نسخ در تناسخه و شما وجه حمله دیگه هم براش نیست روایت میذارید کنار بنابراین اینجوری نیستش که همیشه بشه حملش کرد حملش میکنیم، نشه حملش کرد میذاریم کنار. الا هم یکون المقصود چیه گفتیم و هو جید و ثبوتن الا انه لا دلیل اثباتن علی مدخلیت وصف تعقب. ثبوتن خوبه ولی اثباتن دلیلی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم. بل ظاهر قوله تعالی، ظاهر این کلام که میگه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یکی وصف ترازی مدخلیت دارد نه تعقب به ترازی. خب این بحث تمام دیگه، تفصیلش هم گذشت، کافی همین مقدار. بحث بعدی که مطرح میکنه استدلال بعدی از مرحوم فخرالدینه. ایشون میفرماین که لولم تکن کاشفه لازم تأثیر المعدوم فی الموجود. حرفشون اینه که میگن نگاه کنید آقا، ما دو تا حالت داریم، یا باید بگید که این اجازه کاشف از اینه که همون دل چیزی اون عقدی که در اون لحظه ایجاب و قبولی که محقق شد یک لحظه بایه و بعت و حاضر کتاب به دینارن و مشتری هم گفت قبل تو، یا باید بگید همون بعت و قبل توی سابق مؤثر بوده، اون تونسته تأثیر بذاره، فقط اجازه کشف کرد که اون توانست تأثیر بذاره و علت تام شد، یا باید بگید نه نقل درسته و با اجازه تازه میخواهد اون عقد سابق تأثیر بگذارد و عقد سابق دیگه الان بعد از گذشته یک ماه دیگه چیزی در عالم خارج وجود ندارد، اون عقد از بین رفت و الان چیزی وجود نداره، اون معدومه میخواد در موجود تأثیر بذاره. بنابراین تصویری که ما از عقد و از انشاء و رابطه بین انشای متبایع این و عمل عقلا و اینا توضیح دیدیم که یه حرف اصلا خیلی خنددار و خیلی ابتدایی می نظر میرسه، بخاطر اینکه اصلا اون زمان تحلیل دقیقی شاید از این بحثا خیلی نکردن. ولی یعنی شما میگه امر معدومه میخواد مؤثر باشه، اولا که اون که شما دارید میگید امر اعتباریه، امر اعتباری طرفین بر اعتبار و بنا و انشای خودشون باقیان، بعدن هم میتواند تاثیرگذار باشه دیگه، هیچ مشکلی نداره که او بتواند تاثیرگذار باشد. مرحوم فخرالمحققین میخواد اصلا از اون طرف درست کنه، میخواد بگه ما گفتیم نقل علی القاعده برای کشف دلیل پیدا بکنیم. مرحوم فخرالدین میخواد بگه که نه آقا، اصلا نقل مطابق قاعده نیست، ممکن نیست، پس باید قائل به کشف بشیم. شما چی گفتید نقل ممکن نیست؟ شما چی گفته که او نمیتواند تاثیرگذار باشد، رضایت متعقب نمیتونه تاثیرگذار باشه، ایجاب و قبول که محقق شده او الفاظ که تاثیرگذار نیست، اون انشایی که ما داریم انجام میدیم، اون اعتباری که ما انجام میدیم تاثیرگذاره، ما بر اعتبارمون پایبندیم تا این لحظه، یه جزء دیگه‌اش بحث زمینه شد. شما امور اعتباری رو نباید به امور حقیقی قیاس کنید. مرحوم فخرالدین بزنید چیزی که آقا اگه ما اومدیم الان اینجا یک مقدار هیزم ریختیم، بعد از هیزم ها رو بعد برداشتیم بردیم، بعد یه هفته آتیش گذاشتیم اینجا، هیزمی آتیش میگیره؟ گفته نه. گفته خب معلومه دیگه، باید همه علل با هم باشه دیگه، نمیشه یه جزءش معدوم بشه جزء بعدی بیاد تازه اثر بذاره. میگیم آقا امور اعتباریه رو حمل بر امور حقیقیه نکنید. تصویرش هم به عنوان یک امر اعتباری همین که خدمتتون عرض کردم، چون طرفین الان دارن یه انشاء میکنن و بر این انشاء، یعنی من الان در ضمن این عقدم ملتزم میشوم که شما رو مالک بدانم، در مقابلی که شما ملتزم باشی من رو مالک ثمن بدانی، من همش التزامی دارم و بر این التزاممون پایبندیم تایی که اجازه بیان. پس بنابراین این هم مشکلی ندارد. پس دلیل دومی که وجه دومی که برای کشف بیان شده ماجا عن فخر دین است که ایشون گفته لولم تکن کاشف لازم تأثیر المعدومه فی الموجود. اگر بگیم که نگیم که اگر کاشف نباشد لازم می آید که معدوم در موجود تأثیر بکنند، لأن العقد حالها عدمون، چون عقد در حال اجازه معدوم بوده از بین رفته و فیه گفتیم که ان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور تکوینیه قیاس مع الفارق است. علت و معلول و سبب و مسبب اعتباری رو بر سبب و مسبب تکوینی بیاید رو قیاس بکنی، این درست نیست. فمن الوجیه بهتر است که اعتبار العقد مؤثرا من حين تحقق الاجازه و ان کان معدوما آن ذات. پس این خیلی موجهه و اشکال ندارد که عقد بخواهد مؤثر باشد ولی از حین اجازه، اگرچه معدوم است به لحاظ اون ابراز تو عالم خارج، ولی به لحاظ روح عقد که التزام در مقابل التزام دیگر است، این یک امر، یک عقد القلب است، یک عرض کنم خدمت شما یک امر نفسانیه، یک عقد القلبیه که ادامه دارد تا همین الان من شما رو مالک میدارم در مقابلی که شما مرا مالک بدانید. حاضر تمام کلام در بحث کشف. بحث بعدی که مطرح میکنن چند دقیقه عبارتاش حالا شد بخونیم، بحث شرایط عوضه اینه. شرایط عوضه اینجا به تفصیل مطرح نمیکنن، نکته خیلی خاصی هم نداره، یلزم فی العوضین ملکیتهما. اولین نکته در عوضین اینه که عوضین باید شما مالک عوضین باشین. حالا بعد توضیح میدیم که مراد از ملکیت چیه. ایشون شاید کمتر باز کنن. مراد از این نیستش که حتما شما مالک عوضین باشی برای صحت عقد. شما یا باید مالک باشید یا باید وکیل از طرف مالک باشید یا باید وصی باشید. ولی این نسبت به اینکه شرایط متعاقدین بود که مالک باشن. خود عوضین هم باید یک امری باشن که ملکیت داشته باشن. اشیایی که ملکیت ندارن به لحاظ شرعی اینها ملک نیستن. ما اینها رو نمیشه باش خرید و فروش بکنیم. فرض کنید که مثلا شارع متعال برای شراب ملکیت قائل نیست. میگه شراب رو من، شراب مالیت دارد. نکنید مالیت و ملکیت یه توضیح بدم، پارسال توضیح دادم ولی شاید از ذهن بعضی رفته باشه. ما دو تا اصطلاح داریم. بله؟ توضیح دادم ملکیت و مالیت رو؟ خب پس گفتیم تمام شد. پس الان نگاه بکنید، شراب ملک نیست ولی مال هست، ارزش داره، اوغلا در مقابلش پول میدن. یک دونه گندم ملک هست ولی مال نیست. میگن شرطش اینه که ملک باشه. نکته دومیه که علاوه بر اینکه ملک باشه، اینکه قدرت بر تسلیم هم باید ما داشته باشیم در مقام. یعنی که ما بتوانیم اون شیئی رو که به عنوان بایع یا به عنوان مشتری به عنوان طرفین عقد قرار میدم، من بتوانم به دیگری تسلیم بکنم. اگر آمدم و مثلا یه شیئی رو که نمیتونم، یه موقعی هست ماهی توی بیابانه، مثل ماهی تو دریاست یا پرنده توی بیابانه، اینو میخوام بفروشم، من مالکش هستم، چجوری بفروشم؟ یعنی یک کسی که پرنده، یک کسی که ماهیگیره، امروز قبل از اینکه بره بازار 10 کیلو ماهی تن به شما بفروشه، میگه آ کو ماهی ها، میگه امروز صید میکنم میارم. این درست نیست، چون هنوز مالک نیست، مالک این شی نشده است. نکته دومیه که نه، یه موقعی من مالکم، یک توتی خیلی خوب و خوشگل و خوش‌صدایی داشتم، حالا این پرواز کرده و رفته، به یکی میگم آقا من این توتی، به یکی اومده بابا توتی چی شد؟ گفتم خیلی توتی خوبی بود، خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت میفروشی؟ بگم بله. چقدر؟ 1,000,000 تومان. بعد میگه بده. میگم باش تا برگرده. این درست نیست، باید قدرت بر تسلیم داشته باشم. حالا قدرت بر تسلیم هم بعد توضیح میدم مرادش چیه. خب حالا اگه یه شی بود قدرت بر تسلیم نداشتیم، مطلقا نمیشه فروخت، چون بعد از موارد یک ثمره عقلایی وجود داره که حالا توضیح میدم. یه موقعی هست من قدرت بر تسلیم ندارم، طرف مقابل قدرت بر تسلم داره. اینو آقای ایوانی اینجا بحث نمیکنن ولی توی کتب فقها آمده است. مثال میزنم، شاید قبلا هم مثالش براتون پارسال گفته باشم. یه ماشینی، یه ماشین منو دزدیدن، من اگه زمین برم آسمون برم هیچ جور نمیتونم این ماشین رو پیدا بکنم. این ماشین دیگه برای من تلف شده، قدرت بر تسلیمش هم ندارم، مگر دیگه واقعا معجزه بشه که ماشین من پیدا بشه. ولی همین ماشین اگه ماشین مثلا معاون نیروی انتظامی باشه، در عرض 2 ساعت این ماشین پیدا میشه. حالا یه ماشینی از من گم شده، حالا یه بنده خدا که خودش تو نیروی انتظامی دست توی کارا داره، میگه آقا ماشین به من بفروش. میگم باشه. درسته که وقتی ماشین رو میفروشم من قدرت بر تسلیم ندارم برای او، ولی او قدرت بر تسلم دارد. مثال واضح تر، یه آقای قلدری هست اومده خونه ما رو گرفته، تو خونه ما نشسته، یا اسم ما رو برداشته رو سوارش میشه، به منم نمیده، من نمیتونم این رو ازش تسلیم بگیرم. ولی اگر همین رو برم به حاکم بفروشم، حاکم میتواند چیکار کنه؟ ازش بگیره. یه بحثه. یه بحث دیگه ای که نه، اصلا من قدرت بر تسلیم هم ندارم. آیا چیزی که من قدرت بر تسلیم ندارم منفعت عقلایی نداره؟ عقلا میگن آقای اکل مال بالباطل، همیشه اینجوری نیست. تو پرنده‌ای که رفته شما ممکنه بگی آقای بالاخره اکل مال بالباطل واقعا ثمره‌ای نداره، چرا من برم هم چیکاری رو انجام بدم؟ ولی اگر یه کسی مثلا یه بنده‌ای داشته، یه بنده مؤمنه شیعه‌ای داشته، این بندهش فرار کرده، حالا میاد پیش من میگه آقای بندم شکایت میکنه فرار کرده، وضعم خیلی بد شده، کسی رو ندارم. میگم بنده چقدر میارزیده؟ میگه مثلا 1,000 درهم. میگم خب من آدم 500 درهم ازت بخرم. میگه باشه آقا، بالاخره تو 1 درهم هم که بخری بنده من رفته چیزی که دست من نمیگیره. این عبدش من ازش به 500 درهم میخرم. این معامله صفحیه؟ نه، به خاطر اینکه بر من یک کفاره واجبه باید یه بنده آزاد بکنم. خب الان همین بنده رو بجه که برم 1,000 دینار بخرم یک بنده آزاد کنم، با همین 500 دینار کلکشو گندم، بنده رو میام آزاد میکنم. چون بله لازم نیست که کسی نگفته که در عتق بنده حتما تو اتاق بودن بنده شرطه. شما مالی که او برای دنیا داره نمیتونید بفروشید؟
چون چه شده؟ همه جا تسلم شرط نیست، همه جا تسلیم شرط
نیست. نه، الان دو تا بحثه. من یک نکته گفتم، گفتم بعضی جواب تسلیم ممکن نیست، تسلم ممکنه، او به یه وجه ممکنه بگید عقد درسته، در اینجا تسلیم شرط نیست. خب بخاطر به خاطر اینکه چون مهم از تسلیمی که طرف مقابل بتونه ازش استفاده کنه. تسلیم یه راهیه برای تسلم، یه وسیله برای که طرف مقابل بتونه استفاده کنه. ما چرا میگیم باید بشه تسلیم بکنی؟ برای که طرفین باید به حقشون برسن، درسته؟ حالا من نمیدونم حق به او بدم، او خودش میتونه به حقش برسه دیگه، اشکال نداره. او بحثش جدا. گیس الان سر اینه که خب اصلا شما آقا اصلا میخوام ببینیم چیزی رو که نمیشه تسلیم کرد عقد بستن برایش عقلاییه که بعد بیایم بحثش رو درست کنیم ببینیم تصحیحش میکنیم یا نه. چون میخوام الان این رو بگم که روایت اومده درست کرده، گفته اینجوری معامله کنید تا این معامله صحیح بشه. بله عقدش عقلاییه. مثال واضحش همین عبدی که خدمتتون عرض کردم، یا همون منزلی که مثال زدم، منزل رو اومدن یه عده قصد کردن توش نشستن. خب اگر این منزلی رو که قصد کردن شما به یه شخصی بفروشی، یکی میگه آقا این منزل تو بیا به نصف قیمت به ما بفروش، میگه ما که حریف اینا نمیشیم، باشه باز حداقل نصف پولمون زنده شده، به نصف قیمت به شما میفروشه. شما نذر کردید که آقا مثلا برای یک دسته از سادات یک آپارتمان وقف کنید، درسته؟ نذر دارید که یک آپارتمان، اگر خدا انتظار بچه‌مو خوب کرد، یه آپارتمان برای یه تعداد از سادات وقف میکنم که دیگه توش بشینن استفاده کنن ازش. خب شما حالا بچه‌تون خوب شده، میخواد نذرتون رو ادا کنید، میاد همین خونه ای که چند تا سید اومدن قصبش کردن، نگاه میکنید در نذرتون نبوده که اون سیدا فاسق نباشن، قاصب نباشن، که گفتید سید باشن. حالا 4 تا 5 تا سید اومدن خونه ای رو قصب کردن، توش نشستن، شما میاد از صاحبخونه منزل رو میخرید، درسته که شما هم قدرت بر تسلم ندارید، ولی بعدن وقف میکنید، میگید این میشود ملک من، من ملکم رو وقف میکنم برای این سادات و الی الابد.
بن
از هیچ جهت مشکل پیدا
نمی‌کنه. درمان داره به این زادم کمک می‌کنه، با خیال راحتی که ملک خودشه.
نه کمک که نیستش، این عرفاً معونه. من که واسه نمیگم بشین که بعدم که وقت دیگه وقتی من وقفش کردم دیگه ظالم صرف نمی‌کنه. مگه از بین بردن موضوع یا ایجاد موضوع اشکال داره؟ او چیزی که اشکال داره با وجود موضوع شما مثل که مولا بگه اکرم العلماء چی شده؟ حالا او که اشکال نداره دیگه، خب نفت ریخته رو نزد امامزاده بکنی چون ثمره نداره، ولی اگر همین نفت توی مثلا یک کسی نفت شما رو برد ریخت توی مثلا عرض کنم خدمت شما اجاق حرم امام، تو اجاق امامزاده نفت ریخت توی بخاری امامزاده، که دیگه شما نمیتونید نفتش هم بیرون بکشید و بیارید، حالا نظرش بکنید اشکال داره؟ اب نظرش
همون بوده که ما مد نظرمون بوده،
صحیح هست. حالا این که بهترین و نظر یا بهترین نظر نیست، مگه شما نمازایی که میخونید همه نمازا بهترین نماز و قربی ترین نمازه؟ ما توی فقه دنبال صحت و فسادیم. یه طرف معروف از آزاده عراقی بوده گفته ما تو فقه دنبال رضای خدا نیستیم، تو فقه فقط دنبال اینیم که چوب نخوریم. واقعیت هم همینه، اون چیزی که تو رساله عملی شما پیدا میکنید رضای خدا، که به اون معنا نیستش که این نمازی که شما میگید با این شرایطی که نماز رو با حداقل همون چند لحظه شما میگه آقا من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، یک کسی همه نمازش تو عمرش اینجوری بخونه، حتی حالا میگه معصیت در نماز اون مقدار تاخیر بندازی شما، ولی یک کسی همه نمازش اینقدر تاخیر بندازی که فقط توی به میزان وقت مختص آخر نماز همین مقدار نماز بخونه، 5 رکعت مونده به آخر وقت، 6 یا 7 رکعت به آخر وقت نماز مثلا مغرب عشاشو بخونه، 8 رکعت مونده ظهر عصرشو بخونه، صبحش هم بذاره هم اولی که مشهد ما نقارخانه میزدن اطراف حرم، اون زمان معلوم میشد تقریبا نقارخانه 10 تون میشید دیگه، اون آخر که دیگه معلوم بود دیگه صدای نوارا عوض میشد، یعنی 2 دقیقه مونده دیگه، یک کسی بذاره بخوابه همون لحظه باشه تو زوجی نماز بخونه. این نمازا به لحاظ شرعی صحیح نیست؟ شما میگید صحیح. حالا این نمازا آدم بهشت هم میبرش این نمازی؟ حضرت رسول در یه روایتی هست میگن نماز آخر وقت به درد فرار از جهنم میخوره، نماز اول وقت پاداشش بهشته. خب اینایی که شما دارید میگید من دنبال این، خب حالا بگذاریم. پس بحثمون سری بود که آقا پس ثمره دارد. خواستم این رو بگم که آقا اموری که قادر بر تسلیمش نیستیم ولو قادر بر تسلم هم نباشیم، بازم خرید و فروشش عقلایی هست، معاملش معامله سفهی نیست، بخاطر اینکه اثر عقلایی برش مترتبه. خیلی وقتا به قول ما خیلی معامله زرنگبازی و شیرینی هم هست. شما باید یه عبد رو 100 میلیون پول بدید بخرید آزادش کنید، یه عبد عابر رو به 15 میلیون تومان میتونید بخرید آزاد کنید، خیلی هم معامله شیرینی کردید. خونه ای رو بخواید، یه آپارتمان رو بخواید وصف بخرید وقف فقرا بکنید، یه آپارتمان مثلا ممکنه 150 میلیون تومان قیمتش باشه، یا آپارتمانی که اون سیدا مثلا پرونده سازی کردن به جور رفتن پیش قاضی حکم هم گرفتن. گرفتن. یه مثال واضح بزنم که شما او بنده خدا کلا ناامید باشه، رفتن پرونده سازی کردن، معامله رو گرفتن، حالا به هر دلیلی مثلا عقدی انجام شده، شما فسخش کردی، دلیل بر فسخ نیاوردی، پس فی الواقع خونه مال شماست، ولی اونها رفتن دلیل آوردن که شما فسخ نکردی و شما نتونستی برهان بیاری، قسمم خوردن برای این مطلب، دادگاه تجدید نظر رفته، دیوانم رفته، خب قطعی شده، شما مطمئنی تا قیامت هم دیگه مگر امام زمان بده خونه رو به شما بده؟ این خونه رو شما به هم 5 میلیون تومان نیست بفروشید؟ خانه 150 میلیونی رو؟ چرا؟ او بنده چون چه ثمری برات داره؟ هیچ وقت نمیتونه به حقت برسه. به 5 میلیون تومان بفروشی به بنده خدا. او بنده خدا هم می‌خواد 150 میلیون منزل بخره وقف بکنه، همین 5 میلیونی می‌خره وقف فقرا بکنه. اونم لازم نیست حتما عالم باشن. شما وقف بکن ولی که اونها فکر کنن ملک خودشونه. تأثیری نداره چون شرعاً و واقعاً شما مالکی. خب بگذاریم از این بحث. حالا تو خصوص بحث چیز ممکنه کسی بگه آقا اگر قاضی حکم کرد حکم واقع دیگه شما حق نداری تقاضا کنی، شما حق نداری آثار ملک خودت رو برش مترتب کنی و قصد الهازه. خب پس بنابراین ما نکته این شد که گفتیم پس این چنین معامله ثمره عقلایی دارد، اینجوری نیست که همیشه باطل باشد. لذا ائمه علیه السلام راه برای تصحیحش گفتن، گفتن مستقلا نفروش، به زعیمه بفروش. مثلا اگه شما میخوای عقد 100 میلیون تومانی رو بفروشی، یه جعبه دستمال کاغذی هم کنارش بذار، بگو این عقد رو به اضافه این دستمال کاغذی به 100 میلیون و 250 هزار تومان به شما میفروشه، 100 میلیون و 250 تومان میفروشم، که اگر آمد او بنده پیدا نشه اون پولی که داره میگیری در مقابل چی واقع بشه؟ در مقابل اون دستمال کاغذی، یعنی 1,250,000 تومان پول در مقابل اون دستمال کاغذی واقع بشه. بعد
پس حتما تسلم شرط دیگه، یعنی که باید حتما یه چیزی
باشه. خب بله دیگه، بله همه گفتیم درستش کردن دیگه، آمدن همون معامله بیر اون مقدمه رو گفتم که ثمره باشه که بفهمید. نه تسلم هم در واقع شرط نیست دیگه، اینجا خود او اصل مبیع رو شما نمیتونید، ولی او زمیمه رو میشه تسلم کرد.
اصل نیاد زمیمه میشه اصل
دیگه. آره در حکم اصل قرار میگیره، یه روشی میشه برای تسلم گفتیم شرط.
نه اصلا وقت صفحه نمیشه، مثلا یکی یه دستمال کاغذی
رو صفحه نمیشه، تو گفتم دیگه چون عبد آزاد میکنه خواهی. یه عمل براش اثر داره، گفته این همه مقدمه نوشتم، یه رو بعدا دارم مقدمه توضیح میدم، میگم مثال زدم که اشکال نکنید دیگه، ما صفحه‌ای نشد دیگه، ثمره داشت دیگه، خونه رو وقف کردید. چرا اگه صفحه‌ای بشه یه جایی باطله؟ ما قبول داریم، البته حالا میگیم معامله اصلا صفحه‌ای رو آقای خویی باطل نمیدونن، به تبعش آقای ایروانی هم باطل نمیدونن، ولی ما به تبع جمع خیلی از بزرگان معامله صفحه‌ای رو باطل می‌دونیم. همین اخیرا حالا توضیح میدم، همین اخیرا من چند جلسه چند دیگه 2 هفته پیش بود به مناسبت توی بحث حضرت آقا هم همین بحث پیش اومد، ایشون هم گفتن که ما هم به خاطری که عقلایی نیست معامله صفحه‌ای رو هم باطل می‌دونیم. معامله صفحه‌ای باطل. حالا بعضی‌ها مثل آقای خویی و به تبعشون آقای صدر و شاگرداشون مثل آقای ایروانی اینا اشکال می‌کنن ظاهرا. حالا آقای صدر مطمئن نیستم، ولی آقای خویی رو خودم عبارتشون دیدم که ایشون قالن که معامله صفحه‌ای باطل نیست. تو ذهنم آقای ناینی هم نظرشون همینه، میگن معامله صفحه‌ای باطل، معامله صفحه‌ای باطل نیست. خب از این بحث بگذریم. چرا؟ یلزم و فی العوضین ملکیتهما، در عوضین لازم است که حتما عوضین رو شما مالک باشی و علاوه بر اون باید قدرت بر تسلیمشون هم داشته باشی، الا مع الذمل ما یمکن تسلیمه، مگر اینکه زعیمه بشود با آنچه که تسلیمش ممکن است دیگه. این مقدار توضیح بدیم. حالا همین تیکه عبارت چند بخونیم دیگه، حالا که عمده ادلهش توضیح دادیم، یا میخواید باشه استراحت کنیم؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بنا لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين المعصومين المنتظرين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين رحم الله العالمين لتراب معظم الانتظار. اللهم اخرج من ظلمات الوهم اكثر من ظلمات الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در مورد شواهد عوضین بود، توضیح داده شد که در عوضین ملکیت شرط به قدرت بر تسلیم، در موادی قدرت بر تسلیم نیست با ذمیمه و آنچه که ممکن است تسلیمش می شود، اون عوضین رو مورد معامله قرار داد.
میشه اگه فکر معاملات و عبادات رو کاملا تخمه که زنمونه درسته،
نه وجوب وفا، وجوب دفع زین، اصلا ابواب معاملات و عبادات. تو عبادات شما طهارت رو بحث میکنید، حکم بدی و حکم تکلیفی. نه تو معاملات مگه وقتی شما معامله عفو بالعقود میگه لزوم تمسک به عقد، یعنی که حق نداره شما معامله رو فسخ بکنید، خب خودش حکم تکلیفی حکم وضعی نیستش که. یا عرض کنم خدمت شما مثل همین مواردی که مبیع رو واجب تحویل بدید یا واجب نیست تحویل بدید، خب دیگه وجوب حکم تکلیفی. نه اصلا تفصیل بندی تا حالا من نشنیده بودم مثلا اینجور تفصیل بندی کسی بکنه. ابواب معاملات و ابواب عبادات بستگی به اینکه چه ایدرش برای صحتش قصد قربت شد یا قصد قربت شد نیست، مثلا ناظر به حیث حکم تکلیفی حکم وضعی نیست. والمستعد فی ذلک، اما اعتبار الملکیه و عدم جواز بیع مثل سمک و طیر قبل اخذهما من الماء و الهواء. این که گفتیم ملکیت حتما شرطه، باید شما مالک باشید، حالا یا مالک باشید همونجوری قبلا گفتن، یا شما مالک باشید، یا وکیل از طرف مالک باشید، یا وصی مالک باشید، یا بالاخره معزون از طرف مالک برای بیع و اینها یه نحوه رابطه وجود داشته باشه. الا شیئی که هیچ رابطه ملکیتی وجود نداره مثل ماهی تو دریا و پرنده در هوا، این رو چرا نمیشود فروخت؟ فقط استدل له به بعض روایات، بعض روایات رو آوردن من قبیل ما کتبه الامام العسکری علیه السلام الى استغفار، حضرت فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، و جایز نیست فروختن آن چیزی که ملک نیست، و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، و واجب می شود شراء از بایه، یعنی که نافذ است، اینجا وجبه بنده نفذه، میگه دیگه در اون صورت نافذ است و شما می توانید معامله رو محقق کنید، اون شراء واجب و نافذ است که بر مایملک باشد، بر آن چیزیه که مالک باشد. خب در روایت، این روایت همونجوری که قبل بحث کردیم، مرادشون اینه که خیلی وقتا مایملک و مالایملک این روایت ها ناظر به همین اینه که عقد فضولی قبل از اینکه طرف مقابل مالک اجازه بده عقد فضولی صحیح نیست. این روایت ظاهرش ناظر به بحث عقد فضولیه، یعنی میگه اگر مالک نیستی دیگه وجب الشراء نیست، نافذ نیست، مگر اینکه حتما مالکش هم در اونجا اعلام رضایت بکنه و معامله رو اجازه بده. این مرادشون اینه، پس بنابراین به درد ما نمیخوره. اینشون میگن ول مناسب این که اینجوری استدلال بکنیم که اصلا به لحاظ عرفی و عقلایی وقتی میخوان بیع رو تعریف بکنن، بیع رو چی میدونن؟ میگن که بیع تملیک و عینن به عوضین، بیع یعنی که شما عینی را به دیگری تملیک بکنی در مقابل یک عوض. این که میگه تملیک و عینن به عوضین، یعنی تملیک عین در مقابل تملک عوض. خب این اصلا معلومه که در تملیک و تملک حتما باید یک شی چی باشه؟ ملک باشد که شما بتوانید تملیکش کنید یا تملکش کنید. باید قبلا ملک باشد تا باید بتواند تملیک بکنه به مشتری، و باید در رتبه سابق ملک مشتری باشد تا باید بتواند از مشتری چیکار کنه؟ تملکش کنه. بله بله بله، اصلا ماهیت بیع، چون ماهیت عقد یک امر عقلاییه دیگه، در سیره عقلا اومدن این عقود رو تعیین کردن. خب در نزد عقلا و در سیره عقلا ملکیت مقوم عقد بیعه، چون مقوم عقد بیع تملیک و تملکه، و تملیک و تملک بدون ملکیت معنا ندارد. و المناسب ای استدل علی ذلک به ان البیع تملیک به عوض، گفتیم آقا بیع تملیک مال است در مقابل عوضی، فاذا لم یکن شخص مالکن فکیف یملک غیره، وقتی شخصی مالک نیست خودش چگونه میخواد تملیک بکنه مال رو به دیگری، و هذا من دون فرق بین البایع و المشتری، چون عبارتی که اگه من آوردمشون میآوردم بهتر بود. گفتیم که تحلیلی که می‌کنیم به تملیک عین در مقابل تملک عوض، اینجوری هم در این طرف تملیک، هم اون طرف مشتری باید تملیک کنه که بتونه تملک. خب این بحث تمام. روایت هم که شبهه ما گفتیم میشونم ذکر میکنن، اما روایت المذکوره و ما شاکله، روایتی که ذکر کردیم و مانند آن، صحیح از ضعیفت و دلاله، اینا دلالتشون ضعیفه، لانها ناظرتون فی جمله لا یجوز بیع ما لیس یملک الا ان من با ما هو مملوک لغیره فلا یمضا بیعه. ناظر است این جمله که جایز نیست بیع آنچه که مالک نیست، که گفتیم اینجا جواز به معنای نفوذه، میگه نافذ نیست بیعی که مالک نیستی شما. این ناظر به این فرضه که اگر کسی بفروشد آن چیزی رو که مملوک خودش نیست، مملوک دیگریه، این بیعش امضا نمیشود. لا یجوز یعنی لا یمضا، نه به معنای لا یجوز به معنای این که حرام از شما این رو بفروشید، میگه ممزار نیست. ظهور این رو وقتی میدید میگن آقا مال دیگری رو نفروش، ملک دیگری رو نفروش، نگه این چیزی که اصلا ملک هیچ کس نیست نفروش، نه این ملکی که خودت مالکش نیستی نفروش. و هازا من الواضح، روشنه که اجنبی عن المطلوب اثباته، این اجنبی از مطلبی که ما طلب کردیم اون رو اثبات بکنیم، یعنی بحث این که اصلا چیزی که مملوک نیست نمیشود فروخت. فقط تقدم الحدیث عنه فی شرائط المتعاقدین، قبلا توضیح دادیم که ما رو عقد فضولی. این تمام. پس بنابراین احتیاجی به دلیل مستقل برای اشتراط ملکیت نداریم، چون خود حقیقت بیع اشتراط ملکیت رو میفهمانه. میگیم سر اون بحث بعدی که برای ما مهمه، قدرت بر تسلیمه. و اما القدرت على التسليم، اولا که ظاهرا هیچ کس در اختلافی نکرده، از همه ای رو قبول دارن. فلم یعرف خلاف فی اعتبارها، معروف نیست، کسی رو نیومدن بگن که آقا اختلاف کرده باشه در اعتبارش. البته نمیگیم اجماعیه، چرا؟
اجماعیه
دلیلی
بوده که
بر اساس نه دیگه، حاشیه
اجماع
یه جلسه براتون توضیح دادم فرق اجماع و عدم خلاف رو براتون توضیح دادم.
آها این چیز بوده؟
فرق اجماع با عدم خلاف چی بود؟ چی؟
با مشهور منظورت؟
نه 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 نه، ای که میگن آقا یه امر اجماعیه، یا میگن خلافی درش دیده نشده. ای که میگن لم یعلم الخلاف، ما ازش خلافی ندیدیم، با این که میگن این مطلب اجماعیه، تفاوتش در چیه؟ در اجماع حتما باید شما بروید و قول مجمعین رو تحصیل بکنید، یعنی همه این فتوا رو دارن، لذا باید همه تو اون مسئله نظر داده باشن تا شما بتوانید تحصیل اجماع بکنید. ولی اگه مسئله از فروعاتی باشه که همه توش نظر ندادن، ولی اونایی که نظر دادن هیچ کدوم مخالفت نکردن، این میگن عدم علم به خلاف. میگن خلافی درش یافت نشده، خلافی پیدا نکردیم. عدم خلاف با اجماع تفاوتشه که در اجماع یعنی همه مفتین نظر دادن، فتوا دادن و فتواشون مثل همه. در عدم خلاف ممکنه همه فتوا نیده باشن، ولی اونایی که مسئله بررسی کردن نظر دادن، کسی مخالفت نکرده، همه همین حرف زدن. ولی دلالت نمیکنه که ما رفتیم نظر همه رو تحصیل کردیم که ببینیم همه اینو قائلن. خب میگن قدرت بر تسلیم رو ما خلافی پیدا نکردیم در اعتبارش. و استدل علی ذلک به عده وجوه، استدلال شده ولی مثلا به چند وجه که دلیلشون چندش رو ذکر میکنیم. یکیش اون روایت معروفه از حضرت رسول هست که نهی نبی عن بیع الغرر. نگاه کنید، ما دو تا اصطلاح داریم در اصطلاحات فقهیمون، یکی غرره یکی غروره، هر دو تاش هم بهش تمسک میشه، هم قاعده غرره هم قاعده غرور. نگاه کنید، غرور به معنای فریفته شدنه، درست شد؟ میگه المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریفته شده از رجوع میکند به اون کسی که او را فریفته است. وقتی اگه شما فریبی خوردی، کسی کلاه دو تا چهار تا کسی کلاه سرتون گذاشت، شما میتونید برید به کلاه بردار و مالی رو که از شما برده از کلاه بردار بگیرید. در یه روایتی، حالا بحث مفصلیه که یه از کنون خدمت شما، دو نفر شاهد آمدن شهادت دادن که این خانوم شوهر نداره، مطلقه از، حالا یا اصلا شوهر نداره، من خصوصیت رواد الان یاد میسنم، شهادت دادن برای که طلاق گرفته شده. بعد هم آمدن و به خاطر شهادت دادن این خانوم هم بلند شد رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد و اون مردم مهری بهش داد. بعدن شوهر اولش اومد گفت من طلاق نیده بودم، معلوم شد که این دو شاهد شاهد دروغ بودن. خب این زن علی القاضی که به شوهر اولش متعلقه، بعد خب این مهری که اومد پرداخته شده چی؟ مهری که باید بده چیه؟ اونجا حضرت فرمودن که مهر رو باید از این دوتا شاهد غرامت بپردازن به ما غراه، چون این دوتا این مرد زوج دوم رو فریفتن، به خاطر که اگه اینا شهادت نمیدادن این ازدواج با این زن نمیکرد و اون مهر رو نمیپرداخت. حالا دلالت روایت باشد دیگه، حالا خصوصیت دلالی روایتش، ولی نکته ای که اونجا حضرت به ما غراه، چون المغرور یرجو به ما غراه خود این روایت صادر نشده، ولی اونجا حضرت به عنوان یک قاعده کلی تمسک میکنن، میگن به ما غراه چون اون دوتا فریفتن، پس اونجا هم هست. و اولا که نکته سوم می که اون سیره عقلایی هم بر همین مطلبه، یک کسی سر دیگری رو کلاه بذاره، یعنی معاملات همیشه باید شفاف و روشن و بر اساس رضایت و علم طرفین باشه. ایم نداره که یکی بیاد معامله کنه بعد از 6 ماه اون معامله 10 برابر بشه، میگه ضرر کردم، ولی نمیگه فلانی سر منو کلاه گذاشت. وقتی شما ماشینتون رو میفروشید فردا ماشین 4 میلیون تومان رو قیمتش میره، میگید من ضرر کردم، ولی نمیگید که این آقای بنگاه دار سر منو کلاه گذاشت. در صورتی که در بقیه موارد، مثل مواردی که شما الان او آقای چیز بیاد بگه آقا ماشینا داره میاد پایین، یک عالمه بشینه با شما صحبت کنه که آقا به ماشین تو امروز بفروش، بعد شما میفروشی فردا ماشینا میره بالا، اونجا میگید این منو فریب، سر منو کلاه گذاشت. هر جا خلاصه کلاهبرداری باشه سرش کلاه بذاره به قاعده غرور رجوع میکنه. الان بحثمون در قاعده غرور نیست، بحثمون در غرره. غرر یعنی چی؟ غرر یعنی خطر، یعنی ریسک. البته بعضی از فقها قرار رو به معنای جهالت معنی کردن که بر اساسش بحث میکنن، حالا ما همین طبق تصویر آقای ایروانی میگن که غرر به معنای خطره، به معنای مخاطره. جهالت خودش یکی از مصادیق غرر میشه که بعد تو معلوم بودن به همین تمسک میکنن که میگن آقا باید یه شی معلوم باشه، میگن نه النبی ان بیل غرر. گفتم خلاصه غرر یعنی ریسک، یعنی آقا معامله که ریسکش زیاده انجام نده، معامله با ریسک انجام نده، معامله باید اصلا مشخص باشه چی میره چی گیرت میاد، چه اندازه میره چه اندازه میاد. پس معامله ای که بنده خدا قدرت بر تسلیم نداره خطریه، چون ممکنه مبی گیر شما نیاد و مالت از بین برود. میگن نه النبی ان بی الغرا. خب نه تو بورس شما سهام
سهام
می‌خرید، سهام چی؟ نه سهام چی؟ سهام که هست که بر سهام مثل که شما ماشین خریدید فردا الان رفتید طلا خریدید، طلا پایین اومده، شما رفتید الان هفته پیش رفتید طلا خریدید،
اعتبار سهام رو میگیم قدرت بر
تصمیم. اصلا سهام حالا بحثی که سهام چیه، فقط قدرت بر خرید نیست، در سهام شما بخشی از این رو مالکی، یعنی این کارخونه که تبدیل شده به 10,000 سهم، شما 1/10,000 این کارخونه رو مالکی، نه به عنوان شخص عادی، یعنی شخص حقوقی، یک شخص حقوقی درست میکنیم به عنوان یک شرکت، این شرکت یک سری متملکاتی دارد، شما مالک 1/10 شرکتید اونجا. در سهام شما مالک شرکتی، سهامدارا مالک خود شرکتن، همین شرکت یک شخص حقوقیه. مثل اگه 50 نفر مالک یک عرض با هم دیگه باشن چه جوریه؟ حالا 50 نفر همه با هم مالک شرکت شدن، این جوریه. بفهم.
خب قرارتی همچین
معامله
فقط برای اون
کسی
که داره
میگه نداره، لازم نیست دو طرفی باشه. میگه معامله قراری انجام ندید، بیع قراری انجام ندید، کسی هم که میخره قراریه، کسی هم که میفروشه. بعد قدرت بر تسلیم رو مگه ما فقط نسبت به بایه گفتیم؟ گفتیم مگه گفتیم یلزم و فل مبی؟ گفتیم یلزم و فل چی؟ عوضین. هر دو طرف نباید قراری باشه، طرفین باید قدرت معلوم باشن و قدرت بر تسلیم. حالا فعلا بحثمون در قدرت تسلیمه. خب بر قدرت بر تسلیم حضرت فرمودن بیع قراری نکنید. خب برای مشتری بیع قراریه یا برای بایه بیع قراریه؟ بالاخره برای یکی بیع قراریه دیگه. حالا من شاید اشکالتون رو متوجه نشدم، من متوجه نمیشم، چون شما میگید اگه منظورتون برای بایع بیع قرار که فقط به فروشنده نیست، مگه وقتی شما مشتری مگه بیع انجام نمیده؟ معامله بیع طرفینیه. حضرت میفرماید طرفین معامله، معامله بیع قراری انجام ندید، معامله بیعی که خطر باشه، ریسک زیاد باشه انجام ندید. خب حالا یا مبیع قدرت بر تسلیمش نیست، برای مشتری میشود قراری، یا برای
این مشخص، ولی فقط اون شخصی که حالا ممکنه اون چیزشو به دست نیاره، عوضشو به دست نیاره، اونه که ضرر.
خب پس نسبت به همون طرف بیع قراریه دیگه، پیغمبر گفته بیع قراری نکن، نسبت به هر کس قضیه انحلالیه دیگه، به بایه گفتن بیع قراری نکن، به مشتری هم گفتن بیع قراری نکن. الان برای مشتری بیع قراری هست که نیست؟ خب از طرف مشتری معامله صحیح نیست، معامله هم طرفینیه دیگه، از طرف مشتری که معامله صحیح نباشه اصل معامله میشه واسطه صحیح. بعد تفسیر القرار به مخاطره، قرار رو به مخاطره به ریسک تفسیر میکنیم که المتحققه و مخاطره هم صغرویان متحقق است به شرای مالا یقدر علی تسلیمه، به اینکه شما بخرید چیزی رو که قدرت بر تسلیمش نداره. و فیه اشکالی که میکنن میگن این روایت ضعیف و سعدن لل ارسال، اولا به لحاظ سندی مرسلت و به لحاظ دلالتی میگن آقا خب شما در معامله میتوانید شرط خیار بذارید که معامله یه قراری نشود، ریسکش بیاد پایین. بگید آقا اگه تا یک هفته تونستی تسلیم بکنی تسلیم کن، نتونستی بعد من میتونم معامله رو به هم بزنم، اصل پولم رو پس میگیرم، دیگه قراری هم متحقق نیست. و دلالتا لامکان اندفاع القرار به اشتراط الخيار على تقدیر عدم تحقق تسلیم خلال مدت مضبوطه، چون ما میتوانیم شرط کنیم خيار فسخ رو بر تقدیر عدم تحقق تسلیم اگر اون نتونست تسلیم کنه مال رو، البته حالا خلال مدت مضبوطه، یه مدت معینی میذاریم، میگیم اگه تا یک ماه نتونستی تسلیم بکنی معامله میشود چی؟ باطل. علاوه بر این که همون تصریح خدمتون عرض کردیم، اصلا در مقام ممکنه میگیم ولو که اصلا نتونه تقسیم بکنه بازم کنه معامل قراری نباشد، مثل عبد یا منزلی که توضیح دادیم. و ایدن یمکن تصور اندفاع القراره فی ما اذا امکنت الاستفاده من المبی به رغم من عدم القدره علی تسلمه، ممکن است تصور کنیم که قرار مندفع است و قراری موجود نیست، خطری موجود نیست، ریسکی نیست، اذا امکنت الاستفاده، زمانی که بتوانیم استفاده کنیم از مبی با این که قدرت بر تسلمش نداریم ولی قابل استفاده باشه. کما فی العبد العابق حیث یمکن عتقه، عبد عابق، عبدی که فرار کرده، میتوانیم عتقش کنیم، آزادش بکنیم در موارد کفاره. و دار المقصوبه حیث یمکن، و دار المقصوبه کما فی العبد العابق و کما فی دار المقصوبه، و دار المقصوبه حیث یمکن وقفها علی من هی بیدهم و ذریتهم ما تناسلو، چون ممکن است که وقف کنیم این منزل رو، این چهار تا سیدی که منزل رو قصد کردن، وقف کنیم این دار رو بر همین سادات، علی من هی بیدهم، بر همین سادات که منزل دستشونه و بر ذریتشون اعقابشون ما تناسلو، تا هر زنگامی که نسلشون موجوده تناسل دارن، میگن آقای فلانی و اولادش این خونه وقفش باشه. خب حالا بفرمایید
این که در واقع نهنوی ان به القرار، این الان روایته؟
این جمله جمله فقهای معروفه، سند نداره.
بعد پس این میگن مرسله؟
خب بخاطر که میگن دیگه مرسله دیگه، سند نداره دیگه. ارسال یعنی که چند تا واسطهش افتاده، در اول لالی مثلا ذکر شده، مثلا اینجا اولی نیومدید، یه روایت هست که خدمت شما، حالا یا روایت قبلی از مسائل رو دیگه، یک نفر که نباشه سند نداره دیگه. هر روایت ارسال که لازم نیست ده نفر مرسل باشن، یه نفر مرسل باشه به واسه سند صحیح نداره. امام نفر بله
از یه وسطش یه
راویش افتاده،
امام معصوم اینو نقل کردن.
نه مگه شما از کجا میدونید که امام معصوم گفتن؟ شاید او راوی که افتاده جعل کرده، یعنی شما من نفهم.
نه نقلش. الان مثلا میگم قال.
من الان میگم به شما میگم من
مثلا امام صادق علیه السلام راضیه. مثلا نه هم نبی از غیر قرار. حالا توی اون سلسله سندش دو تا راویش افتادن که ممکنه یه سوال باشه.
ولی
سیستمش اینجوریه، درسته؟
بله، اصلا روایت مرسل این روایتی که یک نفر یا دو نفر از راوی افتادن، نمیدونیم کیه. ممکنه که اون کذابی باشن که روایت جعل کرده. امام صادق علیه السلام میفرمود لعن الله مغیرة بن سعید دست فی کتب اصحاب عدی. مغیرة بن سعید میامد افرادشون میفرستاد، شاگرداشون میفرستاد توی اصحاب امام صادق. اون زمان کتابای این صورت که نبود، یک برگه های پوستی بود روش مینوشتن و اینا رو به هم دیگه زمینه میکردن، مثلا حالا با یک نخی به هم دیگه مثلا میدوختن، یه وسیله مثلا گیره چیزی میذاشتن، اینا به صورت یک کتاب بود. بعد اونها رو میگرفت میگفت مثلا اصحاب خودشون میفرستاد چون خودشون میشناختن، رفقاشون میفرستاد میگفت برید کتابای اصحاب امام صادق بگیرید، بگید میخوام از اون روایتتون روایت بنویسم. اونا رو میگیرید میآورد، مثل همون دستخطا روایت بی خود جعل میکرد، چند تا برگه قاطی کتابا میذاشت میداد. بعد نفر بعدی گوری میگیره، اونم یه کتاب چک نمیکرد. اگه شما الان دفترتون امشب مثلا رفیقتون بگیره همین چیزی که امروز نوشتید بگه بده من از اون دست نویسی کنم، بعد وسط این نوشته های شما دو سه خط جای به خط شما چند کلمه چیزی بنویسه، شما فردا به نفر سوم که میخواهید میشین تک تک اینا چک میکنین ببین نکنه کلمه اضافه کرده باشه، نه اطمینان میکنین دوباره به بعدی هم میگین، بعدی که نگاه میکنه فکر میکنه این سه تا برگرد که اضافه شده از شماست. روایت های جعلی اینجوری در بین روایت تاثیر اضافه میشه. پس وقتی که یه نفر مثلا داره زراره میگه عن رجل عن صادق علیه السلام، میگه از یه نفر از امام صادق علیه السلام شنیدم، از کجا معلوم اون یه نفر همون شاگردای مغیرة بن سعید نباشه که اون روایت مجهول رو داره نقل میکنه؟ امام صادق نگفته باشن؟ اینکه میگیم روایت سند نداره یعنی سند صحیح نداره.
بعد حالا سوال من این بود که این بالاخره یه دلیل لفظیه، درسته؟
درسته.
وقتی نهی رو چطور میگن نهی از خود به کردن که میبرنش میگن این شرطه مثلا؟ ممکنه نهی رو بگیم مثلا نهی میکنه از اینکه این بالاخره شما دارید یه خطر رو به یک کسی وارد میکنید، شما یه حرام مرتکب شدید.
نه اینو من توضیح ندیدم که نهی در معاملات دار ارشاد به فساده. همین سه چهار جلسه قبل مفصل توضیح دادم اینو. برگردید نوار دوباره گوش کنید. نهی در معاملات ظهور در فساد داره. اونجا توضیح دادم. بفرمایید.
اصلا توسط به نواحی معروف.
خب.
این یعنی منظورش چیه؟
یعنی که این خیلی از این روایات ما تو لسان متأخرین خیلی روایت زیاد شده. نگاه کنید حالا اینا رو بخوام بگم بعد یه جلسه غیر از بحث حدیث شناسی و جامعه مداری کار کنید. نگاه کنید یک سری روایات در اصل نص مشهور بوده. یه سری عباراتی هست که اینا عبارات فقهاییه، یعنی به مرور زمان آمدن یک سری قواعد کلی از مجموع فقه استیاد کردن. اینها غالبا سند هم نداشت تا اینکه مرحوم ابن عبی جمهور احصایی در کتاب اعوال لعالی یا قوال لعالیش اومد یک سری تعداد زیادی از این روایات رو به صورت مرسل نقل کرد. این روایات تو کتب متأخرین نبود. عبارات هم خیلی شبیه عبارات فقهاست. خیلی از اینها رو به نبی نسبت داد، یا اکثر اینها هم به پیغمبر نسبت داده شده، یا اینها ممکنه واقعا ایشون یک سندی دستش بوده اینا رو نقل کرده. از اون طرف می‌بینیم بابا علمای قرن سوم و چهارم اینا رو نقل نکردن تو کتابشون. شیخ طوسی رو داریم، شیخ مفید رو داریم، ابن زهره رو داریم، ابن ادریس رو داریم، سلاخ و اینا ایشون نقل نکردن. یه دفعگی ابن ابی اسطور ابن ابی جمهور احصایی قرن ششم شیلی این همه روایتایی که تو هیچ کدوم از کتابای مقدمه متقدمه نیست، بعضیش تو کتب اهل سنت هم نیست، شیلی این همه روایت از پیغمبر نقل کرده. بعد یا متأخرین هم دیگه چون یه قاعده کلی بوده خیلیش استفاده کردن و تو عبارات اومده، حالا یا گفتن رو رد کردن یا گفتن رو قبول کردن. خیلیا قبول کردن چون استیاد بوده از مجموعه از ادله دیگه، دیدن عبارت خوبیه. بعضیاش نه، به خاطر اینکه سیره و قلای بوده به مفادش قبول کردن. حالا این جور موارد مواردی نیست که سابقه خیلی از نام ببینید. معروفش هم که نبوی معروف میگن چون تو کتاب متأخرین خیلی دیگه ذکر شده دیگه. نمونهش اینکه ما همه اینا رو حفظیم دیگه. نمونهش اینکه شما نبوی الان اینجا اینا
استعمال زیاد دیگه،
استعمال به خاطر ذکر زیاد، چون اینجا استعمال ما یکی یک لفظ داره یک معنی به کار ببرید. شما به خاطر یه روایت رو خیلی نقل زیاد بفرمایید، چون روایت رو تو کتب متأخرین زیاد نقل کردن میشه نبوی معروف. المعروف نه، المعروف عندنا. که الان شما یک دونه کتاب جامع فقهی رو نگاه کنید، یک دونه جامع فقهی رو تو 400 سال قبل رو بگردید پیدا بکنید که این عبارت نه نبی ال بین قبر حداقل 20 بار توش نیامده باشه. شما الان اینترنت کتاب دارید دیگه، همین الان بزنید توی مثلا کتابای فقهی ما نگاه کنید، تو جواهر رو بزنید همین روایت رو سرچ کنید، توی چی هم دونم مثلا کتابای متأخر نگاه کنید چند بار آمد. همین نهن نبی ان بیل قرار رو الان بیل قرار رو بزنید، شما بزنید تو جامعه فقهی ببینید چند هزار مورد یا چند ده هزار مورد آمد. چرا تفتیش کردن نبود دیگه؟ خب بخاطر اینکه مضمونش ممکنه مضمون درستی بوده، بعدم تکرار میکنن که رد کنن دیگه. مگه این همه، مگه تو همه کتاب شما الان بعد از 1400 سال تو کتب اصولیتون قیاس رو نمیخونید؟ همین حلقه آیه صد قیاس رو نگفتن؟ اشاره نکردن باطله؟ و امر باطل بوده دیگه، نباید ذکر کنیم باطله؟ خب معروف هم هست، بله و معروف تقریبا کسی نه نبی به قرار رو قبول نداره، اکثرا سنن چشکار میکنن. مگر یه بحث دیگه هم داریم حالا سر جای خودش که آیا مثلا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست، اونم باز یه بحث دیگه داره. خب خیلی نقل میکنن چون شهرت رو جابر ضعف سند میدونن و اینم مصداق شهرت میدونن، لذا باش عمل میکنن و این رو حجت میدونن.
مثلا نهن نبی رو به ما بدن، ما چجوری
میتونیم
متوجه
بشیم
که این الان
جزء
سیره و روش بوده یا
جزء این
بوده
که مثلا پیامبر فرموده؟ این ظاهره، این روایته دیگه.
نه که
شاید
مثلا عملی
نه کردن، نه خب نهی هم کرده باشین ببینن چه فرقی میکنه. مگه شما حواستون نیست که ما گفتیم ما روایته ما سه تا چیز رو میفهمونن، یا روایت کاشف از قول معصومه، اینا 80 تا 10 بار تکرار کردم میگه، یا فعل معصومه، یا 80 تاش روایت دیگه، یا روایت دیگه هنچه. روایتی که داره کلام، روایت یا داره کلام امام رو نقل میکنه، یا فعل امام رو نقل میکنه، یا سکوت امام رو نقل میکنه، هر ستاش دلالت دارن دیگه. یا میگه امام در مقابل پیده سکوت کردن، یا میگه امام همچی روزی بود این کار رو انجام دادن، یا میگه امام علیه السلام یه فرمودن، هر ستاش دلالت داره دیگه. روایت یعنی اون کلامی که راوی داره نقل میکنه، حالا اون که داره نقل میکنه یا از امام علیه السلام فعلی رو نقل میکنه، یا قولی رو نقل میکنه، یا تقریر رو نقل میکنه، فرق نمیکنه. این که 95 درصد روایات ما نقل قول امام علیه السلامه، این هیچ به تعبیر دیگه هیچ ترجیحی در تقسیم بندی ایجاد نمیکنه. تقسیم بندی اینجوری خارجا اتفاق افتاده که بیشترشون اینجوریه. شما میگه آقا جان من بالاخره آدمای دنیا یا سفیدن یا زردن یا قرمزن یا سیاهن، دیگه از این چهار تا مثلا خارج نیست. حالا شما میگی آقا نه این تقسیم بندی درست نیست. چرا؟ چون سفیدا 95%ن، زردا مثلا 1/10 مردمن. خب بالاخره تقسیم بندی از تقسیم بندی ناظر به افراد خارجی که نیست و تو عالم، یعنی تقسیم بندی لازم امکان هست ولی نه به لحاظ تعداد. پس بنابراین اینجا هم همین دیگه، ممکنه فوق قول معصوم نقل کنه، ممکنه فعل نه النبی ان به القرار، در واقع اینم داره نقل میکنه نه فقط از یک فعل به معنی جوارحی، اینم داره نقل میکنه یک کلامی از پیغمبر، چون پیغمبر با دستشون که نقل نمیکردن، میگفتن انجام ندید به قرار انجام ندید، خب نه کردن از به قرار دیگه، پیغمبر گفتن به قرار انجام ندید و نهی از به قرار هم ظهورش در ارشاد به بطلانه. بفرمایید. چرا قائلن؟ چرا بعضی قائلن شرایط، بعضی میگن شهرت متأخرینی هم کافیه، بعضی میگن شهرت متقدمینی کافیه. بالاخره مبناست دیگه که ممکنه. همین که به شما گفتم میکرد اساس مقاله میگم آقا اجماع اگه مدرکی باشه حجیتش بهتر از اجماع غیر مدرکیه. خب اجماع مدرکی خیلی حجیتش اقوا داره، اجماع خوشی امر خیلی اولا همین هم ممکنه که قائل باشه دیگه. شما فهمیدید فقط چرا نقد میکنن؟ گفتم خب ممکنه همین حجت بدونن، به دلیل نیست که هیچ کسی رو حجت نمیدونه. وفیه انه ضعیف است، این چیزی توضیح داده. خب این اندفاع رو هم توضیح داده.
این اشکالاتی
الان اینجا گرفته، اشکالات صغویه، یعنی میگه این قرار بر بحث صرف نمی کنه. نه میگه دلیل نداره. اول میگفت ضعیف و سندن، دوم گفت دلالتن هم اشکال داره چون میتونیم، و دو تا اشکال دلالی داره، یعنی که آمدید یعنی تطبیق قرار بر مقام رو به این تصویر شما صغروی میشه، یعنی اینکه ما اگرم بپذیریم که بیع قرار مشکل داره، اینکه از بیع قرار بشه در مقام هم استفاده کرد اشکال داره، نمیشه، به خاطر که در مقام میتونیم قرار رو منتفی بکنیم. شبهه دومی، دلیل دومی در مقام هست که دلیل هم دلیل خیلی قرص و محکمی نیست، کلامی که مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرمودن و گفتن که اگر یک شیء قدرت بر تسلیمش نباشه از مالیت میفته. حالا یه مثال بزنم، ایشون مثلا میگه آنها کنید شما مثلا یه دونه کبوتر داشتید، اطراف مشهد یه اتفاق زیاد میفته، اون کفتر بزرگ که خونه هاشون اطراف حرم امام رضا، یه کاری که انجام میدن موقعی که کفتر حرم امام رضا، خب حرم امام رضا بعضی کفتر خوب هم میارن، مثلا یه کفتر بازم اینو دارن که اگه مثلا حالا مادرم مریض خوب شدن، مثلا این جو مثلا کفتر رو، منم چون کفتر باز نبودم خیلی هم با اصطلاحاتش وارد نیستم، یه استاد ما داشت این اصطلاحات رو خیلی خوب وارد بود، مثلا یه کفتر، مثلا یه کفتری که مثلا توق فلان داره که خیلی هم معروفه، یه کفتر رو میبرم، میان این کفتر رو میذارن حرم امام رضا، من دیده بودم بعد از کفتر بازا میومدن نمی حرم امام رضا وامیستادن، مثلا حسد میخوردن که کفتر خیلی خوب قاطی کفتر است. حالا اینا خیلی وقتا چیکار میکنن؟ اینا اطراف حرم خونه داشتن، وقتی ساعت یک کفتر رو پرواز میکردن، یه دسته از کفتراشون رو پرواز میدادن که این وسط بیاد مثلا کبوترهای حرم امام رضا با اینا قاطی بشن، بیان اینا رو بگیرن دستاموز کنن برای خودشون نگه دارن. از این اتفاقات هم حالا شما یه موقعی از اون طرف اتفاق میفته، یه کفتری دارید تو منزلتون هست، یه دفعه پرواز کرد رفت تو کفتر حرم امام رضا، تو چند هزار تا کفتر، شما چجوری میخواید کبوتر خودتون رو پیدا کنید که بدین رو بگیرید؟ پس بنابراین اگه کبوتر شما فرار کرد رفت قاطی کبوتر حرم امام رضا شد، یا الان تو همین جایی که ما خیابون پاستور که مثلا همیشه روی درخت شاد مثلا صدها بلبل توتی‌های سبز خیلی قشنگ هست، همه سال مثلا هر شب شاید چند صد توتی اونجا همینجوری رو درختا میشینن پر توتی و کلاغه. حالا شما یه توتی داشتید، توتی شما فرار کرد و رفت قاطی و توتی ها نشست، حالا شما از کجا میتونید توتیتون اصلا پیدا بکنید؟ 200 تا حیوان همه شبیه همدیگه که بخواد توتیتون رو پس بگیرید. مثال بهتر بزنم، شما یه ماهی تو دریا گرفته بودید، مثلا رفتید تو ماهیگیری کردید، ماهی از دستتون پرید دوباره افتاد تو دریا و رفت، خب اون ماهی فرض کنید که شما با شکارش مالک شدید، حالا که پرید تو دریا دیگه چه ثمری داره؟ بنابراین آیه نائینی میفرمایند به حیوانی که دیگه قدرت بر تسلیمش نداره، چیزی که قدرت بر تسلیمش نداره، دیگه از مالیت میفته، عقلا حاضر نیستن به ازایش پول بپردازن، و این حرف کاملا خلاف وجدانه. لذا کبوتر حرم رو تا هم قیامت هم که طول بکشه میگه که آخ یک کبوتر خوبی داشتم از دستم رفت، فرار کرده رفته، کاش دوباره بتونم گیرش بیارم. خودش رو هنوز مالک میدونه و از مالیت هم خارج نمیدونه، خصوصا که توی مواردی که ما گفتیم عقلا حاضرن در مقابلش هم پولی بپردازن، بخاطر اینکه شیئی که ممکنه خیلی ارزشمند باشه. یه مثال بزنم برای شما، الان یه دونه شیء عتیقه چند هزار ساله که تو دنیا فقط یه دونه ارزش هست، فقط تو دنیا یک دونه از این شی هست، بعد این شی رو از شما میدزدن، الان هر موزه تو دنیا نگاه بکنید حاضرن برای شی دزدیده شده یه عالمه پول بدن که مالکیت قانونیش تو دنیا به اسم اینا باشه که هر موقع هر جای دنیا پیدا شد بالاخره یه روزی ممکنه، حالا الان موزه که بحث امسال و یک روز و دو روز نیست، موزه ها برای هزار سال هم ممکنه بازی بکنه، چون فرضه که موزه میخواد چند هزار سال ادامه پیدا بکنه دیگه، همونطور که این موزه چند صد ساله، بعضی موزه ها الان 300 400 سال قدمت دارن. خب این میگه آقا ما حالا میگیرم دیگه، بالاخره پول در مقابلش میپردازم، به اسم موزه ما ثبت میشه این شی، چون اشیایی که تو دنیا منحصر به فردن تو همه دنیا ثبتش میکنن دیگه، معلوم میشه که تابلوی مثلا فلان لبخندش کن این ماره مثلا موزه لوور پاریس دیگه، هر جای دنیا میره بدزدن و هر جا ببرن آخر دوباره باید برگردونن همینجا بذارن. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه که در این جور موارد ممکنه کسی حاضر بشه، اوغلام حاضر بشن در مقابلش پول بدن، همیشه اینجوری نیستش که حاضر نباشن. یه موقعی از دایی اوغلایی نیست، این کبوتری که فرار کرده یا این ماهی که تو دریا رفته دایی اوغلایی ندارن، ولی اگه دایی اوغلایی داشته باشن در مقابلش پول هم میدن. یه حرف خلاف وجدانه. بفرمایید. خب ثبت میکنی ولی نمیتونی تسلیم و تسلم پس
خب نمیشه
خب نش، ولی که دیگه کلا از مالیات ساقط میشه. خب اونجایی که اونجوری معامله اصلا همچیزی رو شما از مالیات اولا که ساقط نمیشه، جواب من در جون مواد اصلا خب قرض و قلایی بر انجام معامله نیست، ولی ما فرض مونیم که اون مواد، آقا ما داریم بحث مصدیه که چیزی رو که قدرت بر تسلیم ندارید ولی اوغلا میخوان معامله کنن، پس قرض و قلایی بر معامله دارن دیگه. ما فرض مونیم که میخوان ببینیم یک شرط ظاهره در این فرض داریم یا نداریم. شما فرض رو نید بگید که آقا مثلا دارم میگم سنگ آهن قیمت نداره، شما الان حاضرید یک قرون پول به سنگ آهن بدید؟ میدید؟ خب به درد شما نمیخوره. ای که او شی، پس بگید ها دیگه آقا چون من سنگ آهن نمیخرم، هیچ کدوم تو مردم ما راضی نیستیم سنگ آهن بخریم، پس سنگ آهن مالیت نداره. مالیت داره در نزد خودش، در شرایط خودش، در خصوصیات خودش، اینجوری هست. ولی توی و الان که نیست. مثال میذارم برای شما، یه شما یه ماهی داشتید رفته مثلا بردید ماهی، مثلا دارم میگم یه حوضچه بزرگی ملکی که بوده ماهی شما افتاد تو حوضچه فلانی، خب بنده خدا میاد پول رو مالیات هم داره به شما هم میده، به فرض قدرت بر تسلم هم نداشته باشه الان اون ماهی رو نتونه تسلیم کنه، میگه حالا یه موقعی رفتم منم از توی دریاچم یه ماهی شکار کردم، شما نداشته باشم که ماهی خودم یا ماهی شماست، با اینکه ماهی هم شکار نمیکنه، خیلی هاشم پرنده ها میان میخورن، خیلی هاشون هم میمیرن از بین میرن. اینجوری نیست که شما میگید هیچ جا قرض و قلایی نباشه. پس دلیل دوم معتمد که به شیخ نائینی گفته مالیت زائل می شود من زوال مالیه اما لا یقدر علی تسلیمه، گفتن که مالیت زائل می شود از آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم، و فیه جوابش اینه که انه لو سلم به اعتبار شرطیت مالیه فی العوضین، اگر بپذیریم که شرطیت مالیت در عوضین معتبر است و سیعت تأمل فی ذلک، حالا بعد اشکالش خواهد آمد که در شبهه دارن ایشون که اصلا در عوضین حتما باید مال باشن، لا نسلم به زوال المالیه و عدم القدره، به صغراش تسلیم نمیشیم، قبول نمی کنیم که مالیت با عدم قدرت بعد تسلیم و تسلم زائل بشود، فانه مخالف للوجدان، وجدانن ما میفهمیم که این شی رو ما مالیت دارد و بهش میبینیم لازم در مقابلش پول بده، مثل چند موردی که من براتون مثال زدم. دلیل سومی که آمدن گفتن اقدام بر معامله‌ای که قدرت برای تسلیمش نداره معامله سفهیه. اینم از خارج تقریبا توضیحش گذشت، گفتم که از آیت الله خویی رحمت الله علیه و به تبع ایشون بعد از شاگردانشون مثل خدای نائینی هم ظاهر عبارتشون که بیگ قائلن، میگن آقا ما او ادله ای داریم که میگه معامله باطله، میگه معامله محجور باطله، معامله سفیه باطله، یعنی که کسی که سفیه هست و در انجام معاملاتش نمیتواند خیر و شرش رو خوب در نظر بگیره و ممکنه سرش کلاه بره، این معامله میشود معامله چنین فرد باطل است. دلیل نداره مگه یک معامله انجام دادیم که معامله سفهی باشد معامله باطل باشد، ولی به نظر میرسه به سیره اوغلا که رجوع کنم، من روی خدمتون عرض کردم همین چند هفته پیش به مناسبت، بعد رو به تفصیل وارد نشدن حضرت آقا، ولی به مناسبت شد ایشون هم فرمودن که ما معامله سفهی رو هم باطل میدونیم، چون اوغلا، چون اوفو بالعقود تعبیرشون این بود که اوفو بالعقود ناظر به همین عقود متعارفه است و عقد سفهی جز به عقود متعارفه نیست، اوغلا عقد سفهی انجام نمیدن. عقد سفهی رو براتون توضیح دادم، اون چیزیه که اوغلا بیان میگن آقا این معامله، یعنی توبیخت کنن که چرا چنین معامله انجام میدی. درسته که هیچ عاقلی حاضر نیست برای عکس با بزرگ شما 1000 تومان پول بده، 50 تومانی هم پول نمیده، ولی هر عاقلی میپذیرد که هر فردی برای عکس با بزرگ خودش صحیح باشد که 1000 تومان یا 100 هزار تومان هم پول بده. لذا او آقای عاقل درسته که خودش حاضر نیست برای پول بده، ولی یه چیز مسلمیه، عقلا همیشه برای خودشون حساب نمی‌کنن، میگن اگه کسی جای شما باشد این معامله صحیح هست یا صحیح نیست. یه مثال بزنم، شما مثلا الان یه شخصی مثلا خدا نکرده یه بیماری صعب العلاج داره که هر قرصی از این که میخواد بره استفاده بکنه 200 هزار تومان قیمتشه، ای آمپولی باید بزنی که 5 میلیون تومان قیمتشه، شما الان حاضرید 5 میلیون تومان بیا آمپول بدید؟ آمپول هم از وقتی از توی فریز، آمپول یخ‌زده فریز شده است، از فریز که در میاد تو 1 ساعت بعد تزریق میشه، والله خاصیتش از دست میده. خب حالا که شما حاضرید همچه آمپولی رو بخرید؟ نه، تو این مملکت 1000 نفر بیشتر از این سن آمپول رو بخرن، اونایی که مریض دارن به مشکل برمیخورن، ولی اوغلا 5 میلیون پول دادن در مقابل آمپول صفحه‌ای نمیدانن. پس بنابراین هر کدوم رو با شرایط خودش باید نگاه بکنید. حتی ممکنه یک جایی یک کسی باز یک شیء خاصی خیلی به یک شرط، به یک دلیلی که اوغلا بپذیرن خوشش آمده باشه، حاضر باشه پول خیلی زیادی بده. مثال میذارم، همینجوری که اگه الان به شما بگن آقا مثلا شما، مثلا دارم میگم کی بودی انقلاب چیز، مثلا بیان بگن که آقا مثلا جورج واشنگتن یک کروات کهنه 150 ساله پیش هست مال جورج واشنگتنه، به شما میگن چقدر حاضری بهش پول بدی؟ میگه من 5 تومانی هم بهش پول نمیدم. همینجا توی آمریکا میبرن اینو به حراجی میذارن، مثلا میگن 40 میلیون دلار کروات جورج واشنگتن رو فروشتم. خب فروش میده، شما میگه من حاضرم مثلا 1 میلیون تومان پول بدم مثلا برای چفیه ای که رو دوش آقا بوده، ولی حاضر نیستم 1 قرون پول برای او بدم. این دلیل نمیشه. اونا هم میگن آقا ما علی بر حاضر نیستیم 1 قرون پول بدیم. اینا هم شود حیثیت عقلاییه. پس بنابراین ممکنه توی یک شرایطی برای یک افراد خاص یه چیزی که جنبه تقدس مذهبی داشته باشه یا خیلی اهمیت داشته باشه، اونجا ممکنه بله برای یک چیزی حاضر باشن خیلی هم پول خرج بکنن و عقلایی رو توبیخ نمیکنن، میگن با این شرایطش، با این خصوصیاتش برای این فرد، ولی میگن آقا ما این کارشو نکنید، میگن معاملش معامله درستیه ولی ما کارشو توبیخ میکنیم. چرا میده همچین معامله انجام میدی؟ چون مبانیش اشتباهه. کسی که برای یک مجسمه قدیمی بودا میره 10 میلیون دلار پول میده، شما این توبیخش نمیکنید؟ میگید آقا این مجسمه سنم طبق فقه ما باید نابودش کنیم، یعنی مجسمه که بخری باید زود بری بزنی و بشکنیش و از بین ببری، چون بوته، بوت رو شما باید عرض کنم خدمت شما از بین ببریدش. خب شما میگید آقا حاضر بری پول بدی؟ در صورتی که میگم مثال از اون طرف بزنم، یک نسخه خطی قدیمی الان از کتاب ما، الان کتاب ارائه داریم میگیم دیگه، میگیم من لا یحسب الفقیه کافی تحصیل استبصار، کتابای ما در واقع 5 تا بوده، ما 5 تا کتاب داشتیم، کتاب علمی ما 5 تا بوده تا قرن 4 و 5 هم وجود داشته. مرحوم صدوق جز من لا یحسب الفقیه یک کتاب دیگه داشته به عنوان مدینه العلم که هم حجم و هم قوت این کتاب ها بوده، یعنی کتاب ما 5 تا بوده، کتب اربعه نبوده، کتب خمسه بوده. حالا اگه یک کسی یک نسخه از این کتب خمسه، یعنی از من لا یحسب الفقیه، به کتابخانه قدیمی تو هندوستان باشه، من الان میدونم، یعنی بالقطع به شما میگم اگر یک نسخه از من لا از مدینه العلم پیدا بشه، مراجع حاضرن پول بزنن، با دولت حاضرن 200-300 میلیارد تومان برای کتاب پول بده. این نسخه کتاب ما این از طرف من، شما نسخش پیدا بشه 10 میلیارد تومن هم یه وسط منشه مرشون، ولی خب هم چیزی حاضرم پول بدن، ولی تو کشور براشون واقعا اینقدر میارزه؟ نه نمیارزه. چرا اینقدر حاضرم پول بدن؟ چون این یک سند هویتی برای ما، واقعا یک سند هویتی برای فقه شیعه است. ممکنه فقه شیعه بسیار متحول بشه، حرفای زیاد. شما الان از دست من نمیگم کافی رو بگید که بگید هر چی داریم کافیه، شما همین مثلا استفسار از دست فقهای ما بگیرید، ببینید چقدر مشکل برمیخوره تو خیلی از جاها. بعد یک کتاب دیگه در کنار اینها درصدی که شاید اومد بنده نسبت به استفسار خیلی مثلا ممکنه افضل باشه به لحاظ کاربردی که داره. خب اینم هست، حاضرن اوغلا پولهای فراوانی هم بدن، چون برای قوم حیثیتیه، برای کشور حیثیتیه، برای کشور دیگه ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشه. الان یه قرارداد شما فرض کنید، قرارداد این که مثلا هنگ کنگ رو 100 ساله به چین به اجاره، مثلا 99 ساله به چین اجاره دادن، این قرارداد اصلش گم شده. خب برای اساس مثلا هنگ کنگ میخواد ادعای استقلال بکنه، این قرارداد اگه شما داشته باشید، کشور چین چند میلیارد دلار حاضره در مقابل بیاد پول بده، به خاطر اینکه کشور بی بزرگی دوباره میاد تحت سیطرش. در صورتی که برای شما اگه نگاه بکنید، من به این کارات بگم پول بدن 1000 تومانی هم بهش نمیدم، میخوام چیکارش بکنم؟ در این اینا رو مثال توضیح دادم برای اینکه حیثیت عقلایی بودن، اینکه کدام معامله صفحه‌ای یا کدام معامله صفحه‌ای نیست رو اینجا ببندید. خیلی از این تابلوهای نقاشی که شما نگاه میکنید، یه نقاشی پیکاسو داره 3-4 خط روش، فقط 3-4 خط کشیده، 3-4 خط رو همین چند وقت پیش 20 میلیون دلار براش قیمت گذاشتن، اینو فروختن. من به یزدی میگفتم شما این کاغذشو به 1000 تومان حاضر نیستی پول بدی. یا امضای معروف یک نفر رو، دستخط معروف یک نفر رو ممکنه چقدر ارزش داشته باشه. خب
ما الان من خودم اتفاق افتاد رفتم یه مثلا تابلوی خریدیم، بعد هر کی ببینه میگه وای چقدر زیاد پول دادی اصلا نمیارزه. خب
تا اونجا ممکن صفحه سرتون کلا رفته، چون تابلو تو بازار همه قضیه
اون میدونستی که اون موقعی
ام نداری، بعد بفروشید به هم 80% میخرن
اصلا شاید پشمان نکرد، چون ما خودم مثلا از اون خطش خوشمون اومد، خود شخصی ها، نه که اوغلا بیام ببینم.
اگر خوشتون اومد باید یک جوری دعواهای اوغلی یعنی جنبه ریسیتی داشته باشه، و الا این که شما میدید اینجا مثلا این که کلوستر هر بچه هم که کلاه میزنه این چیزی میدن خوشش میاد دیگه، کسی که مثلا به مثلا شکلات رو به 2000 تومان به یه بچه 2 ساله میده بخاطر اینکه اونا من بارها شده اتفاق افتاده که مثلا یه چیزی داشتم میشه مثلا بچه تلفن رو ورشته ممکنه خرابش کنه، تا این شکلات بهش میدیم میگه آقا تلفن میشه لازم میخوای بری شکلات بگیر، اون که قیمت نمیدونه اون براش نفعش بیشتره. من میخوام بگم یه نکته خوب اومده بیشتر خوشش میاد، ولی یه حیث اوغلایی باید درش باشه، یه ممکن یه تابلوی خیلی ارزشمنده بقیه ارزشش نمیفهمن، یه تابلوی کوبیسمه حالا بقیه میان 3 ساعت هم دروش با هم مثلا 6 تا خط میبینن از این 6 تا خط نمیفهمن، ولی شما نگاه میکنی میگه بله نقاش داره تابلوی کوبیسم داره میگه که بله اینجا منظره دریاییه که در کنار دریا 2 نفر دارن با هم بیسبال بازی میکنن، شما هر چی نگاه میکنی میگه چی نمیفهمن. خب بله کسی که نمیفهمه دلیل نداره که برای بیاد پول بده، اینو برای کسی خب ندی خب ولی ممکنه دیگه، حالا یه موقعی هست نکنید توجه هم داشته باشید ها، خیلی وقتا این معاملات جنبه کمکی داره ها، اینا رو اشتباه نکنید ها، اگه که مثلا شما میبینید یه رفیقی مثلا یه تابلو کشیده این تابلوش مثلا حالا بازار مثلا 10000 تومان شما برای که کمکی بکنید مثلا برای که چیز بکنید یه قرض اوغلده می تابلو 100000 تومان می‌خرید، اینجا شما خودتون می‌فهمید که تابلو 10000 تومان خرید 90000 تومان کمک کردید. خب نیست معامله میشه صفحه، حالا معامله نیست، هر معامله باطلی بی‌معنی است که شما برید دیگه، شما راضیید به داشتنش، او هم راضیه به داشتنش، خب او از پول مصرف کنه، شما از تابلو، او از خداش این تابلو که 5 تومن نمی‌خره که پیدا شده 100000 تومان خریده، شما هم که حالا دادید و خوشحالید که بالاخره 100000 تومان پول دادید دیگه، ام نداره دیگه، حالا اشکال نداره، بعدش هم میگیم دیگه وقتی طرفین راضی باشن اشکال نداره به استفادهش. خب بحث بعدی آمدن گفتن اقدام بر معامله‌ای که قدرت درش نداریم، قدرت بر تسلیم نداریم، معامله سفهیه. جواب دادن که سفاهت منتفی در حالت امکان انتفاع، مثل دو مثاله اینی که گفتیم، و معقد نظر انزاله یمکن ایقال، همه فروض سفهی نیست. و نکته دومی که لا دلیل علی بطلان المعاملات سفهیه، مقتضای اطلاق احل الله البیع امضائشه، همینجا حضرت آقا می‌فرمودن، می‌گفتن احل الله البیع ناظر به بیع‌های متعارفه و معامله صفحی عقد متعارف عند العقلا نیست، و عدم اشتراط الا تکون کذلک، لازم نیست شرط بشود، به خاطر گفته بی یعنی اون بیعی که به عرف مت، یعنی اون بیعی که عرف انجام میدن و عرف بیع صفحی انجام نمیدن. اجل تصرف صفحی فی انباره باطل، اگر صفحی در اموالش هر نحو تصرف تکوینی یا اعتباری بکنه باطله، البته منظور تکوینی نمی بده مثلا بده و الا نه صفحی بر اموالش وارد بخوره که بطلان معنی نداره، هر نحو تصرف اعتباری در اموالش باطله، اینم تمام که جوابش هم بود. بحث بعدیه که پس بنابراین خوب دقت کنین چی شد ها، موارد عدم برابری تصویر، خب نگید آقا خلاص به فرمایش از دست داد گفتید، نتیجه مسئله چی شد؟ نتیجه این شد که اون مواردی که عدم قدرت بر تسلیم منجر به این بشه که معامله صفحی باشه، در اونجور موارد بله میگه معامله باطله، در صورتی که در 90 درصد شاید در همه موارد منجر به این بحث نشود، چون اولا میشود خیلی از موارد امکان استفاده بهره‌وری هست لذا معامله صفحه‌ای نیست، در ما بقیه موارد که امکان بهره‌وری و استفاده از مال نیست در جور موارد میتونیم شرط بکنیم. سلام علیکم. در جور موارد میتونیم شرط بکنیم این بحث رو. خب این بحث هم تمام، معامله صفحه‌ای رو برای عدم بطلان معامله صفحه‌ای میتونیم اینجا شرط بکنیم. شرط بکنیم که آقا خیار فسخ رو شرط بکنیم، شرط خیار بکنیم که اگر نتونستی تو یه ماده که تسلیم کنی من معامله رو بتونم به هم بزنم، این معامله در نزد اوغلا صفحی نمیشود، میگه خب یه ماه بعد میره مال تو پس میگیره، معامله صفحی نمیشود. باشه اگه اب نداشته باشه امروز یه مدار کلاس مختصرتر باشه، من یه جلسه‌ای دارم انشاءالله مابقیش جلسات آینده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم
یه لحظه مثل که کارتون دارد تشبه بندید.